diciamo, mi era visto.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیزی که قرار بود میکروفونی بیارن ظاهرا دستگاهشون با اشکالی مواجه شده و همه ما با اشکال مواجه شدیم، برای اینکه صدای من گاهی جفا میکند، خصوصا به اونهایی که دور مینشینن. اگر قدری از دوستان که عقبترن جلوتر تشریف بیارن، اگر صدای من رو میشنون که هو المطلوب، اگر نه تشریف بیارن جلوتر و اندازه جایی که هست، من هم آسوده خاطرتر خواهم بود. خب دوباره به نام خداوند و با سلام خدمت یکایک که دوستان بسیار بسیار عزیز و گرامی و با سپاس یه کمی میشه بله ولی بله دیگه حالا گوش کنین دیگه، این یه مقدار رو تحمل بفر، ولی اینجا چند تا جا هست اگر میخواید تشریف بیارید. با سلام محضر دوستان بسیار گرامی و هموطنان عزیز ایرانی و ایمانی و سپاس به درگاه خداوند بابت این توفیق. حقیقتا جای مسرت است که به هر حال چنین اجتماعی فراهم آمده و بنده هم کامیابی یافتم به دعوت دوستان عزیز برای شرکت در این جمع و مطرح کردن یه مسئله‌ای که به هر حال میتوان گفت از مسائل ضروری روزگار ما و دوران ماست و کمابیش به لحاظ فکری وارد صحنه حیات روشنفکری ایران شده و میشود، با اون قصه سکولاریسم است. ابتدای انقلاب ما مسئله مارکسیسم رو داشتیم و ناچار بودیم که درباره مارکسیسم روشنگری کنیم، سخن بگوییم، بشنویم، بنویسیم، بحث کنیم و حتی یکی از تصویرهایی که در اینجا نشان داده شد و متعلق به دوران بسیار بسیار جوانی بنده بود، از مباحث نشست‌هایی بود که با آقای مصباح یزدی داشتیم و در طرف مقابل ما آقای طبری بود و آقای فرخ نگهدار و مباحثه بر سر مسائل مربوط به مارکسیسم، تفکر چپ که در اون روزگار نماد اصلی تفکر روشنفکرانه به شمار می‌رفت و شاید مهمترین رقیب اندیشه دینی و اندیشه اسلامی. تصمیم بسیار نیکوی بود در اون زمان که اون مناظرات و مباحثات برقرار شد، برگزار شد و ای کاش چنان که باز هم گفتم اون فضا ادامه می‌یافت و در کشور ما به جای جنگ و جدال، به جای طرد و حذف یکدیگر، به جای ناسزا و دشنام، به جای نشنیدن حرف یکدیگر، حرف یکدیگر رو می‌شنیدیم، گفتگوهای باز و آزاد داشتیم و صدا و سیمای ما هم برای خدمت به مردم پا در این راه می نهاد و روشنگری می کرد. اما غیر خودی ها که هیچ، خودی ها هم امروز راه به صدا و سیما و رسانه ها ندارند و متاسفانه با بسته شدن بسیاری از مطبوعات ما دیگه صدای همدیگر رو هم خوب نمی شنویم و اونچنان که باید از فکر یکدیگر استفاده نمی کنیم. من همیشه گفتم که آزادی فکر و آزادی مطبوعات و آزادی بیان برای این نیست که گوینده دلخور نشود، بلکه برای این است که ما از فکر یکدیگر استفاده کنیم. یعنی من حقیقتا خودم رو در مقام یک متعلم ببینم که باید و لازم دارم حرف دیگران رو بشنوم و از آنها استفاده کنم، دیگری هم همینطور، نه اینکه بگذار بگویند تا دلخور نشوند و حرف خودشونو زده باشند و خالی بشن و راحت بشن. این نیست فلسفه آزادی بیان. فلسفه آزادی بیان آزادی دیالوگ است، آزادی گفت و شنود است، آزادی تعلیم و تعلم دو سویه است و و این فضا هر جا که باز باشه همه از او سود خواهند بود. الان در باب سکولاریسم در خارج کشور فضایی حاکم است، در داخل کشور هم فضایی حاکم است و هر دوتا هم به شدت یک سویه است و واقعا صدا به صدا نمیرسه و طرفین حرف یکدیگر رو نمیشنوند و نمیخوانند و هر کسی هم پرچمی به دست گرفته و گویی که سرزمین تازه است که باید فتح شود و فاتحی اعلام شود و لذا می شتابند تا در این مسابقه از دیگران پیشی بگیرند و لقب و افتخار فاتح رو برای خود ثبت کنند. در داخل که جز دشنام به سکولاریسم داده نمی شود، تعریف های ناسواب و نادرستی می شود و نوعی دشمنی ناسواب نسبت به این اندیشه پروبال می گیرد. در خارج کشور هم جز تمجید و تعریف از سکولاریسم چیزی شنیده نمی شود و کسانی که نه تنها با حکومت دینی بلکه با خود دین و با خود اسلام مشکل دارند، مسئله دارند، حتی عداوت دارند، امروز زیر پرچم سکولاریسم گرد آمده اند تا با یک تز و یک پرچم نوتری و مدرنتری این دشمنی خود و مشکل خود رو بیان کنند و اسب خود رو به پیش بتازند. بی سبب نیست که من خودم بارها در جاهای مختلف با همین سوال روبرو شدم و در همین مدت یک دو ماه اخیر چند جا و چند بار وادار شدم و دعوت شدم که در باب سکولاریسم سخن بگویم. کاملا این رو مقایسه می کنم با دورانی که من قبل از انقلاب در همین انگلستان بودم و ما چقدر گفتگو در باب مارکسیسم داشتیم، چقدر مطالعه می کردیم، چقدر کتاب می خوندیم، چقدر بحث می کردیم و چگونه انبان ذهن خودمون رو پر می کردیم از آرگیومنت ها و کانتر آرگیومنت هایی که در اون زمینه بود و تا مدتی هم البته اون دانش ها کاربرد داشت. همونطور که در مارکسیسم نکات نیکو وجود دارد و چنین نیست که تمام مطالبش باطل باشه، در سکولاریسم هم نکات نیکو و درست و پذیرفتنی وجود دارد. اصلا به قول یکی از فیلسوفان معاصر انگلیسی آقای دیویدسون، ما خطای بزرگ اصلا نداریم. massive mistake به قول او اصلا وجود ندارد. خطا، حتی یک خطای بزرگ اگر رخ بده، شما اگر او رو خوب تحلیل بکنید ببینید در کنار یک خطا ده ها مطلب درست وجود داره. یکیشه، دو تاشه که خطا هست. اینه که یک کسی بیاد و مدعی بشود که تمام مکتب مارکسیسم به این بزرگی همش از الف تا یا باطل است و غلط است و ناسواب است، خب خود این رأی خیلی ناسواب است. حالا سکولاریسم البته مکتبی نیست و اونچنان نیست که بتوان او رو با مارکسیسم مقایسه کرد، ولی علی ای حال حرفایی که در ذیل سکولاریسم زده می شود، انتظاراتی که برمی انگیزد و دعویهایی که می کند من حیث المجموع واجد نکات ثواب و ناسواب است و جدا کردن از اینها بسیار لازمه، علل خصوص برای دینداران که حقیقتاً اگر نفی می کنند بدانند چی رو نفی می کنند، اگر اثبات می کنند و قبول می کنند بدانند چه چیزی رو قبول می کنند و تو این فضای پرتگرد و غبار چشم رو به درستی و به روشنی باز کنند و حق رو از باطل تمیز بدن. من چون در این باره کم سخن نگفتم، دوستان علاقمند رو مراجعه میدم به سایت خودم، در اونجا چند تا سخنرانی از من هست که میتواند کمبودهای سخنان امشب من رو بپوشاند و جبران بکند. اونهایی هم که میخوان در این زمینه مطالعات فنیتر و آکادمیکتر و محققانه تری داشته باشند، دست کم دو نفر از مؤلفین و جامعه شناسان و فیلسوفان بزرگ معاصر هستند. یکی آقای چارلز تیلر هست که قریباً هم از او سخنی را نقل خواهم کرد، کتاب بسیار مفصلی یک سال دو سال گذشته منتشر کرد تحت عنوان The Secular Age و در اونجا می توانید شما اساره و جمع‌بندی کثیری از مباحثی که تاکنون در باب سکولاریسم آمده ببینید، مخصوصاً از دیدگاه یک فیلسوفی که تمایل قلبی قوی به مسیحیت دارد، متدین است، اما در دلی هم در گرو سکولاریزم داره و توضیح می‌دهد که سکولاریزم چگونه مکتبی است و از نظر او در حال حاضر در دوران ما چه امکانات تازه‌ای رو در برابر دینداران پدید آورده است، یعنی خیرات و برکاتش به دینداران هم میرسد و رسیده است. دیگری هم آقای خوزه کازانووا که جامعه شناس دین و از مشاهیر جامعه شناسان جهانی است، این هر دو از دوستان من هستند و او هم کتاب مفصلی در باب جامعه شناسی دین دارد که به عربی هم ترجمه شده ولی به فارسی نه، همچنین کتابی در باب سکولاریزم داره که اونجا هم مقدمات امر رو تا تحولاتی که این اندیشه تا امروز پیدا کرده بیان میکنه. ولی البته لیترچر ادبیات در این باب لا تعد ولا تحصا بسیار بسیار زیاد است. یک سایت اینترنتی بسیار خوب به نام The Immanent Frame هست که همین بزرگانی که نام بردم در او می نویسن و بسیاری افراد دیگر، و در حقیقت عمده مسئله شون هم نسبت دین و سکولاریزم است و نویسندگان این سایت The Immanent Frame همشون از بزرگان این فنن. مقاله هایی که در اونجا در میاد درجه اول است به لحاظ اسکالرشیپ و شما میتونید تا امروز سیر این اندیشه رو در اون سایت دنبال بکنید و دقایق و ظرافتش رو ببینید. این رو عرض کردم برای اینکه در نظر داشته باشید که با یه موضوع فنی جدی روبرو هستیم و گرچه که در خیلی از سایت‌های اینترنتی زبان فارسی گاهی از سر هیجان و احساس در این باب سخن گفته می‌شود، اما اعماق و لایه‌های زیرین آن چنان است که مستحق و مستوجب مطالعه جدی است. من خودم در باب سکولاریزم تقسیم بندی دارم که در جایی ندیدم و بر مبنای اون تقسیم بندی اینجا برای شما سخن میگویم و امیدوارم که روشنگر باشد و فی جمله معلوم بکند، یعنی از این جلسه که شما بیرون میروید تا حدودی بدانید که ماجرا چیست و سکولاریز به چه معنا پذیرفتنی است، دست کم از چشم یک نفر دیندار، و چه معنا ناپذیرفتنی است، و بعد هم البته خوراکی باشد برای تفکر بیشتر. گفتم که از چارلز تیلر یک نکته ای رو نقل می کنم. 5 سال پیش که من در آلمان بودم در مؤسسه تحقیقات عالی برلین، این دو دانشمند که نام بردم، یعنی آقای چارلز تیلر و آقای خوزه کازانووا، اونها هم جزو فلوها بودند و ما تقریبا 1 سال یا کمی کمتر از 1 سال رو با همدیگه بودیم و در بحث های یکدیگر شرکت میکردیم. در همون سال یک سمیناری، یک ورکشاپی در مؤسسه تحقیقات عالی برگزار شد که متخصصین رو از سراسر دنیا دعوت کرده بودند و عنوان اون ورکشاپ یا کارگاه فکری هم سکولاریزم بود، چون خود اون رو بزرگوار متخصصان این امر. سکولاریزم رو از دیدگاه فلسفی، اجتماعی، دینی و وجوه مختلف در اونجا بررسی کردند. 3 یا 4 روز اون ورکشاپ ادامه یافت و از هر جهت پروپیمان بود. من به یاد دارم که در یک مورد، یعنی پس از برگزاری سمینار، وقتی که نوبت جمع‌بندی و نتیجه گیری بود، آقای چارلز تیلر که فیلسوف نسبتاً کهنسالی است و جنبه ارشاد و مرشدیت هم در اون سمینار داشت، ایشون ضمن سخنان خودش گفت پیشنهاد من این است که ما از این پس کلمه سکولار و سکولاریزم رو دیگه به کار نبریم، برای اینکه این واژه اونقدر با معانی مختلف آمیخته شده است که جز ابهام چیزی تولید نمی کنند، و لذا بیاییم و از این پس واژه دیگری رو انتخاب کنیم، یا اگر هم نکردیم دست کم این واژه ابهام آفرین رو کنار بگذاریم. این هم تذکر بسیار شنیدنی است، نکته خیلی مهمی است، اونم از دهان یک فیلسوف متخصص این مسئله، تا به شما بگوید که مسئله از چه قرار است، واژه چگونه است و چه چرخی در طول تاریخ 300 ساله عمر خودش زده تا به زمان حال رسیده، حالا هم که نزاع‌های عقیدتی و دینی بر سر او بالا گرفته، مطمئن باشید که این زنگارها ده چندان شده و این گرد و غبارها افزونتر شده است. من از اون وقت الان راجع به سکولاریزم دارم سخن میگم، ممکنه یکی از شما بپرسه این چیه که بالاخره اینقدر دربارش داریم بگیم مبهمه، مهمه، جدیه، دعوا سرش شده. بالاخره این یک اشاره هم به معنا و مفادش بکنیم که حالا میرسیم دیگه. من همه اینا رو گفتم تا قدری فضا رو تصویر کنم برای شما که ما در چه وادی گام میزنیم، تا خورده خورده شما رو آشناتر کنم با حقیقت امر. خب به قرار معهود من یک غزلی رو از حافظ براتون میخونم. این غزل حافظ در واقع متضمن یکی از معانی سکولاریزمه. سکولاریزم بر زمان حافظ نبود، اصلا در ایران نبود تا همین دو سه دهه اخیر، در اروپا هم نبود تا دو سه سده اخیر، ولذا این که ما حافظ رو بخوایم یه آدم سکولار بدونیم خیلی جفاکاری است و خلاف مروت و خلاف معرفت است. با همه این احوال بنده اعتقاد دارم که تقریبا هیچ مفهوم نوی در جهان پیدا نمی شود مگر اینکه شما یک سابقه کهنی هم برای او می توانید پیدا کنید، منتها سابقه های کهن معمولاً مقفولاً خفته‌اند و بعدها بیدار می‌شوند و کسی می‌آید و نگاه تازه‌ای به امور، به منظره فکری، به جغرافیای اندیشه و عمل می‌افکند و یک امر متروک مقفول را از زیر خاک‌ها بیرون می‌کشه، گرد و غبار زدائی می‌کنه، صیقل می‌زنه و اون رو عرضه می‌کند همراه با بسی کالاهای دیگر. حالا اون غزل این است: من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مست شراب ناب و می صاف بیغشم، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم، شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم تهیست ورنه خریدار هر ششم. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. حافظ عروس فکر مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه می کشم. خب این غزل یکی از غزلهای شادخارانه حافظیست. غزلیست که در او حافظ به بیان صریح و بلیغ بدون تأویل پذیری در حقیقت تمایل خودش رو به تنعم و کامجویی دنیوی نشان می دهد و بیان می کند. در نظر بنده هیچ تفسیر دیگری از این غزل نمیتوان کرد. البته ابیات مختلف غزل در معانی مختلف است و نظم پریشان است آنچنان که حافظ میگفت، اما روح غزل و یکی دو تا از ابیات صریح غزل در استخدام همین معناست که شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. به هر حال من اهل تمتعم، اهل کامجویی از این عالمم و زیبایی های این عالم رو تحسین می کنم. صوفی نیستم، درویش نیستم، تارک دنیا نیستم، پشت به نعمت ها و لذت های این عالم نمی کنم. این مفاد این غزل است. البته ده ها بیت دیگر حافظ رو هم می توان خواند که همین مضمون رو باز بدون پرده پوشی دارد و می توان اونها رو هم در همین معنا استفاده کرد. خب حرف اول من این است که سکولاریزم معنای اولش همین است، یعنی نفی درویشی. نفی صوفیگری و نفی ترک دنیا. اون ابتدایی که سکولاریزم واژه‌اش وضع شد و کوین شد به اصطلاح و پدید آمد، اولی ترین و اصلی ترین معنای سکولاریزم که دنیاگرایی بود در واقع در مقابل روحانیت مسیحیت بود. مسیحیتی که راهبان به بالاترین نمادش بودند، یعنی کسانی که دنیا گریز بودند، از دنیا می ترسیدند، می گریختند، در صومعه ها مسکن می گزیدند و ترک دنیا کرده بودند. این اخلاق صوفیانه یا راهبانه مسیحی به صوفیان ما هم سرایت کرد. تصوف به اون معنای فقر استخوان سوزش واقعا یک اندیشه اسلامی نیست. عارفان ما هم همشون طرفدار اون گونه سلوک نبودند، اما بودند افرادکارانی که معتقد بودند که مثل غزالی که دنیا و آخرت هووی یکدیگرن، واقعا عقیدشیم و اگر یکی راضی کنی دیگری از شما خشمگین میشه. بنابراین شما برای اینکه آخرت رو داشته باشی باید دنیا رو کنار بگذاری. غزالی نقل میکنه، میگه صوفیانی بودن که حتی آب خنک نمیخوردن، آب خنک، آبی که در آفتاب گرم شده بود میخوردن. حتی سحرها که برای نماز شب بلند میشدن جلوه نسیم سحر نمیرفتن که حتی اون مقدار هم کامیاب نباشن، لذت این جهان رو نبرن. توی فضای بسته توی اتاق جایی میستادن و اون خنکی دم سحر رو هم استفاده نمیکردن. معتقد بودن هرچه اینجا بیشتر برداشت کنن از آخرتشون کم خواهند آورد. خب این یه عقیده بود و یه عده افراد اندکی همین عقیده رو داشتن. در مسیحیت که قصه گاهی از این شدیدتر بود، شما شنیدید برتران راسل هم نوشته است که و در خود تاریخ مسیحیت هم هست که راهبانی بودن که بدن خودشون رو نمیشستن، سالها نمیشستن، میگفتن تن رها کن تا نخواهی پیراهن. رسیدن به تن معنیش اینه که آدم به دنیا پرداخته. اینکه شما بدنت رو تمیز بکنی، عطر بزنی، موهاتو شونه بکنی، اینا همه دنیاگراییه، اینا با ترک دنیا هیچ مناسبتی نداره. در احوال بعضی از اون راهبان نوشتند که چون اونها مردمان بسیار موجهی بودن، عابد و اولیاء الهی محسوب میشدن، افراد به زیارتشون میرفتن، در احوال بعضیشون نوشتن که از چند ده متری دیگه افراد نمیتونستن جلوتر برن، از بس از صومعه اونها بوهای پرعفونتی بیرون میامد. این جور زندگی رو در جاهای کثیف آلوده پلید به سر میبردن، تن خودشون هم رها کرده بودن. همه اینها به معنای ترک دنیا شمرده میشد. باری سکولاریزم در معنای نخستین خودش یعنی توجه به دنیا داشتن، یعنی اینکه ما که به این دنیا آمدیم بیهوده نیامدیم، این نعمت‌های الهی هم برای تماشا خلق نشدن، برای بهره بردن و برای لذت جستن. هر نعمتی ها، ببینید صوفیان ما حتی خودشون و بعضی هاشون افرادکاراشون از نعمت علم هم محروم میکردن. نعمت فقط این نبود که زن نگیرن، بله همسرم انتخاب نمیکردن، نعمت فقط این نبود که خانه نداشته باشن، خانه هم نمی گرفتن، گاهی تو ویرانه ها زندگی می کردن. نعمت این نبود که مثلا لباس درستی بر تن نداشته باشن، گاهی افرادی بودن که لباس های جنده می پوشیدن و حتی وقتی می خواستن وصله بزنن با شیوه های خیلی عجیب و غریبی لباسشون رو وصله می زدن. حتی خب همسرم که انتخاب نمی کردن و گرسنگی هم می کشیدن، حتی از نعمت علم هم خودشون رو محروم می کردن. سوالی که گاهی سلام علیکم، سوالی که من گاهی باش مواجه بودم و حتی در نوشته بعضی از افراد دیدم که به طور تناقض آلودی مطرح کردن، این بوده که آیا اسلام سکولار هست یا نیست. من اتفاقا به این سوال میخوام امشب اینجا پاسخ بدم و بگم که به چند معنا هست و به چند معنا نیست، به شرط اینکه اینا رو از همدیگه جدا بکنیم. به این معنای اول اتفاقا سکولاره، یعنی شما اگر یک مسلمان باشید شما باید دنیاگرا باشید، شما نمیتونید به این دنیا بی‌اعتنا باشید، هم به نعمت دنیا، هم به علمش، هم به لذتهاش، هم به قدرت، هم به ثروت، همه اینجور چیزا چنان نیست. حالا اعتدال و اینها رو نگه داشتن در جای خود، افراط نکردن در جای خود، اما به سوی اونها گرایش داشتن، اونها رو طرد نکردن، پلید ندانستن، اینا 100% یک امر مستحسن است. شما برای اینکه این معنا رو به خوبی دریابید، احیاء محجت البیضاء فیض کاشانی رو پاره هایش رو باید بخونید. در پاره ای از موارد فیض کاشانی بر احیاء بر غزالی خورده میگیرد، چون غزالی از افزاهدهای بسیار متقشف بود، بسیار بر خودش تلخ میگرفت و زندگی تلخ کامانه ای داشت و به او میگه اینهایی که تو میگی اینا مسلمانی نیست، ما اینا رو توی روش و سلوک پیامبر نمیبینیم، اصحاب پیامبر اینطوری نبودن، شما اینا رو از کجا آوردی؟ چرا افراد بعد انقدر به خودشون سخت بگیرن؟ چرا انقدر محرومیت بکشن؟ حالا بله، یک کسی در یه موردی دچار یک فقر اضطراری تحمیلی میشود به جای خود، اما اینکه انسان خودش به دست خودش این محرومیت ها رو بر خود تحمیل بکنه، این کجا؟ دستور کدام پیامبر است؟ دستور کدام امام است؟ به این معنا بله، رو آوردن به دنیا و طلب دنیا مطلقاً امر مذمومی نیست و دنیا میدونید دیگه، همونی که در قرآن هم آمده است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، اینا دنیاست بنا به تعبیر قرآن. دنیا یعنی یه مقدار کار جدی، یه مقدار کار شوخی و لهو و لعب، که به قول غزالی لهو و لعب هم جدی است، اتفاقا این حرفی است که خود او میزنه برای اینکه شما رو برای جد آماده میکنن، و اولاد زیاد داشتن، مال زیاد داشتن، زینت کردن، تجارت کردن، زراعت کردن، اینا تعریف دنیاست اتفاقا. و این تعریف دنیا اونچنان که قرآن میگوید مذموم نیست، هیچ کسی رو مذمت نکردن اگر به این معنا طالب دنیا باشه. نیچه یکی از کسانی بود که پیامبر اسلام رو بسیار میستود، با اینکه خودش 100% نه تنها بیدین بلکه ضد دین بود، و میگفت این پیامبر دنیاگرا بود، دنیا طلب بود، رو درواسی هم نداشت، خیلی هم میگفت با شجاعت من هم زن دوست دارم، هم قدرت رو دوست دارم، هم میجنگید، هم به یارانش یاد میداد که زندگی بکنن، که این زندگی درش ترک دنیا نیست. و روایت بود از پیامبر که بیشون به اصحابشون میگفتن که رهبانیت امتی الجلوس فی المساجد، رهبانیت امت من این است که بیان تو مسجد، نه اینکه تنهایی برن یه عبادتگاه ها و خلوتگاه هایی بر خودشون انتخاب کنن و به تنهایی اطاعت و عبادت خدا کنن، باید در میان جمع باشن. باری این معنای نخست سکولاریزم است، یعنی دنیاگرایی، که امروز تقریبا جزء مسلمات گرفته شده، ولی حقیقت این است که این معنا در فضایی متولد شد که در اون فضا مسیحیت و روحانیت مسیحیت بسیار غالب و قوی بود، و جدا کردن خیشتن از آن و روبروی او ایستادن و دنیا رو تفوق بخشیدن بر اون آخرتگرایی و ترک دنیای مفرد امر پیشروی بود و نکته بسیار مثبتی بود و البته به سرعت هم گرفت. و این سکولاریسم خودش رو همه جا نشون داد، مخصوصا در هنر و در ادبیات خودش رو نشون داد خیلی زیاد، تا جایی که حتی حالت افراط هم پیدا کرد. اینکه شما در رنسانس میبینید که رنسانس یعنی بازگشتن به دوره یونانیان، و اون جمله مشهور از شاعر رومی که من انسانم و هیچ امر انسانی از من دور نیست، که مارکس هم در نوشته های خودشون رو میآورد، این به قوت در دوران رنسانس اروپا، ایتالیا ظاهر شد. شما همینجا توی موزه های انگلستان هم میبینید و همه جا، خصوصا تراشیدن مجسمه های برهنه، کشیدن نقش های برهنه از زنان، از مردان، همه اینها علامت این بود که انسان زیباست، انسان چیز پوشیدنی ندارد، انسان زشت نیست، آدمی و هر چه که متعلق به آدمی است زیباست، عرضه کردنی است. ما حیولا نیستیم که خودمون رو مخفی کنیم، از خودمون خجالت بکشیم و بریم در یه پستوی خودمون رو قایم بکنیم. جهان و با تمام متعلقاتش و انسان با تمام لوازم و حوائجش اینا همه زیبا هستند و آدمی مفتخر است که آدمی است با همین زندگی و حیاتی که دارد. این معنای نخستین سکولاریسم بود. به این معنا حافظ ما میشه گفت که یک واترشد است، یعنی یک نقطه جدایی بین تفکر تصوفی تارک دنیای مبلغ فقر استخوانسوز است در و پدید آورنده مکتب تنعم در مقابل مکتب تصوف. وقتی که شما میبینید که اقبال لاهوری میگه بگذر از فقری که اوریانی دهد و طلب فقری که سلطانی دهد، دقیقا همین معنای سکولاریسم رو داره بیان میکنه. میگه ما فقیر الاللهیم، قبول، اما فقیر معنیش نیست که برهنه باشه، معنیش نیست که لباسش رو نفهمه و ندوزه و نپوشه، معنیش نیست که منزل نداشته باشه. و طلب فقری که سلطانی دهد، فقیر باش، گدای در خونه خدا باش، اما سلطان باش، به قدرت هم نگاه مثبت داشته باش، به نعمتهای الهی هم نگاه مثبت داشته باش. این در حقیقت اولین معنای سکولاریسم است. اگر در مسیحیت برای سکولار شدن نوعی جدایی از مسیحیت لازم بود، در مسلمانی حقش این است که نیست چنین. یعنی اقلش اینه که نه پیامبر اسلام تارک دنیا بود و نه به پیروان خودش چنین تعلیمی رو داد. میگم یک مکتب صوفیانه مبلغ یک نوع فقر شدید در میان مسلمان ها هم رشد کرد که تأثیراتی هم از مسیحیت گرفته بود، ولی خب همه ما میدانیم که اون مکتبی نیست که بتوان از او اونچنان که بود دفاع کرد. حافظ در اینجا یک نمونه بسیار عالی است برای اینکه به شما بگوید که ما یک گوینده‌ای داشتیم، اونم در سطح حافظ، که از انسان بودن، از لذت بردن در این جهان مبتهج و مفتخر بوده است و این رو به صراحت بیان کرده است، بدون هیچ گونه پرده پوشی، بدون هیچ گونه شرمندگی، و این بسیار مقتنم است. و اینکه من گاهی گفتم که ما در زمان خودمون یک حافظ لازم داریم به هر دو معنا، یکی این که ناقد جامعه دینی باشه که او بود، دوم این که مبلغ تنعم باشد به معنای درست کلمه و به مسلمان ها و ایرانی ها به جامعه اسلامی در سراسر جهان بگوید و بیاموزد که از بهره برداری از نعمتهای این جهانی شرمنده نباشند. ما مهمان خداوندیم و این سفره ایست که خدا پهن کرده در این عالم و باید از او استفاده کنیم به نحو صحیح، قانونمند و مطابق با اصول اخلاقی. این معنای اول و این نسبت اولی که سکولاریسم با دین دارد و با اسلام دارد. اما معنای دوم که 100% منفیست و 100% نامناسب با اندیشه دینی و با اندیشه اسلامیست، این است که عرض میکنم. ببینید سکولار، این رو بارها گفتند و نوشتند و من سر شما رو به درد نمیارم، خودش لغتن که یک لغت رومی هم هست، لغت لاتینیست، به معنای زمانیه، به معنای اکنونی، چیزی که به حالا متعلق است. معنی سکولار اصلا یعنی این. این رو برای این وضع کردن که بگویند که ما به عالم آخرت، اونی که بعدن میاد، حیات دیگر کاری نداریم، ما فقط به همین دنیا و به اکنون و به این زمان که در او زیست میکنیم فکر میکنیم و برای او برنامه میریزیم و سعادت رو در همین جهان میجوییم و به دنبال آن. لغتاً معنای سکولار یعنی این. سکولار یعنی اینجایی و اکنونی. خب اگر این رو من بخوام به یه لغت آشنایی ترجمه کنم، اون لغت آشنا عبارت است از دهری و به نظر من این بسیار مناسب است با این معنای دوم سکولار. من اخیراً به یکی از دوستان خودم که در لبنان زندگی میکنه همین رو نوشتم که این دهری برای این خیلی معنای مناسبی است. او این رو تبدیل کرد به یک مقاله در یکی از روزنامه‌های عربی که بعد همون رو برای من فرستاده بود و بلافاصله من دیدم که نویسندگان دیگر عرب هم این رو تحویل گرفتن و کلمه دهرنه براش به کار بردن. شما میدونید دیگه، عرب ها برای اینکه یک مصدر جعلی بسازن زودی یه نون اضافه میکنن، مثل عقلنه یعنی عقلانیت، دهرنه یعنی دهرانیت، و همون کلمه علمنه که از علمانیت است. این دهرنه یا دهریت، دهریگری به اصطلاح ما، دقیقاً مطابق است با این معنای دوم سکولاریسم. دهری ما به کی میگیم؟ کسی که نه به خدا عقیده داره، نه به آخرت عقیده داره، نه ما ورای طبیعت عقیده داره. دهری یعنی میگه فقط روزگار، دهر، زمان، همین اصالت داره و به دو جهان آخرتی مطرح نیست. که واقعا در قرآن کلمه دهر آمده است دیگه، چند بار آمده، ولی یک جاش که با همین مفهوم دهریگری مناسبت داره که اونا گفتن که ما یهلکنا الا الدهر، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما تو این دنیا به دنیا میایم، میمیریم و عامل اصلش هم خود دهره، یعنی خود روزگاره، چیز دیگری نیست، خدایی نیست. از گذشته هم به اینها دهری میگفتند. اتفاقا کلمه دیوریشن در انگلیسی، دیوره در فرانسه، احتمال قوی با همین کلمه دهر مناسبتی داره. من نمیخوام وارد اون عوالم بشم، اما پر بیراه نیست که چنین تصوری رو هم داشته باشیم. برای اینکه به یادتون بمونه، دیوریشن و دوره و اینا رو هم در نظر داشته باشید، کلمه دهر رو هم همینطور. ولی یک معنای سکولار که به کار می رود یعنی آدم دهری. آدم دهری یعنی بی اعتقاد. من به این میگم سکولاریزم اعتقادی. سکولاریزم اعتقادی یعنی دهریگری، یعنی اگر بخوام یه نمادی برای او در تاریخ خودمون ذکر بکنیم، شاید خیام رو بتونیم ذکر کنیم. من قدری خائفم و احتیاط میکنم از اینکه خیام رو به این لقب بنامم، اما پاره ای از رباعیات که به خیام نسبت دادن همین بو رو میده، همین رائحه رو میده دیگه. گویان بهشت و حور عین خواهد بود، آنجامه ناب و انگبین خواهد، گرمامه و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد. خب اگر که این معنا رو در نظر داشته باشیم و بسی رباعیات دیگه که منسوب است به خیام، خودتون میدونید. البته یادآوری بکنم رباعیات زبان فارسی به طور کلی در میانشون رباعیات سرگردان بسیار زیاد، یعنی رباعیاتی که ما شاعر اصلیش رو نمیدانیم. یه رباعی واحد رو واقعا میگم شما میبینید جز رباعیات مولانا ذکر میکنن، در حافظ میارن، در اوحد الدین کرمانی میارن، این اون معلوم نیست مالکیه حقیقتا، و لذا به زرس قاطع و با یقین نمیتوان گفت. اما گوینده این رباعیات هر کی میخواد باشه، که حالا گفتن خیام است، واقعا اندیشه دهریگری رو به بلیغترین وجهی بیان کرده است که هر چه هست همین دنیاست، همین جاست، همین دهر است، همین روزگار است، آخرتی نیست، عاقبتی نیست و سرنوشت ما به دست کسی نیست و خودمونیم و خودمون وانهاده به خویشتنیم. این معنی از سکولاریسم خیلی بدیهی است که با اندیشه دینی، هر دینی باشه، من جمله دین اسلام، منافات 100% داره. یعنی شما نمیتونید متدین به دینی از ادیان باشید که به هر حال خدایی داره، آخرتی داره، نبوتی داره، وحیی در او مطرح است، پشت پرده غیبی مطرح است، تدبیر و اراده الهی مطرح است و غیره و غیره، وقت اینو شما با اندیشه دهریگری بتونید جمع کنید و سازگار کنید. نمیشه. خب بدیهی است که شدنی نیست. خب اینم پس ما تا اینجا یه مثبت داشتیم و یه منفی داشتیم. سکولاریسم به معنای دنیاگرایی مثبت و سکولاریسم به معنای نفی هر اعتقاد دینی و دهریگری. یک معنای سومی هم از سکولاریسم هست که این معنای سوم مشهورترینشونه و بهتر است که این رو هم ما در نظر داشته باشیم. اون معنای سوم عبارت است از سکولاریسم سیاسی. این همونیست که خیلی درباره سخن می رود و اتفاقا چون با اون دو معنای دیگه آمیخته میشه، انواع تشویش ها و مغالطه ها و خطاها رو هم پدید آورده است. حرف اصلی منم با بعضی از سکولارهای خارج نشین همین بود. میگفتم آقا شما که سکولار به معنای دهری هستید، اومدید سکولار سیاسی رو هم کنارش گذاشتید، بعد همه فکر میکنن سکولار سیاسی شدن این دهری شدن، در حالی که این دوتا با هم خیلی فرق دارن. سکولار سیاسی یعنی کسی که قائل است به اصطلاح جدایی دین از حکومت. این البته توضیح لازم داره، ولی فرض کنیم تعریفش این باشه، حالا خیلی مختصرا. این هیچ ربطی نداره به اینکه شما بی اعتقاد باشید، هیچ ربطی نداره به اینکه شما دهری باشید، خدا را انکار کنید، قیامت را انکار کنید، اصلا دخلی به اینا نداره. این میتونه صرفا یک برنامه سیاسی باشه. شما متدین باشید، مسلمان باشید، حتی مثل بسیاری از علمای شیعه باشید، فقهای شیعه باشید که قائل به حکومت بعد از در غیبت امام زمان هم نیستن، بسیار خوب، به این معنا ممکنه شما سکولار باشید، اما نه به معنای اینکه شما پشت پا به همه اعتقادات دینی زده باشید. اینا اصلا دو تا چیز خیلی مختلفن، یکی هم بر دیگری مترتب نیست. یعنی اینجوری نیستش که بگیم اگه بخوایم سکولار سیاسی بشیم اول باید دست از اعتقادات بکشیم، نه، چون این ارتباطی بین اینها نیست، یکی متوقف بر دیگری نیست. خیلی روشن این مطلب. حالا ببینید، من یه مقداری میخوام راجع به سکولاریسم سیاسی برای شما صحبت کنم. اگر در مورد دنیاگرایی مثبت گفتیم رابطش با اسلام 100% است، یعنی برقرار است، و اگر در مقابل در مربوط به دهری گری گفتیم که رابطش با اسلام ضدیت است، یعنی اصلا نسبتی ندارد، در مورد سکولاریسم سیاسی داوری به این آسونی نیست. یه مقداری توضیح لازم داره که اصلا ما ببینیم که چی داریم میگیم در اینجا. پس من نوع یا معنای سوم سکولاریسم رو که اینجا برای شما دارم عرض میکنم، نامش رو نهادم سکولاریسم سیاسی، که اسم روشنی است و خبر از محتوای خودش هم میدهد. حالا قدری توضیح لازم داره که این مطلب رو ما بشکافیم و ببینیم که به منزله یک مسلمان میتونیم او رو بپذیریم، میتونیم نپذیریم، دیگرانی هم که دربارش سخن میگن حرفشون چیست و تا کجا با اونها میتونیم همراهی بکنیم. من از همین ابتدا اون هشیار رو دادم، سکولاریسم سیاسی به هیچ وجه بر سکولاریسم اعتقادی مترتب نیست، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. شما برای اینکه قائل به جدایی دین از حکومت باشید اصلا احتیاج ندارید که نفی دین بکنید به طور کلی و پشت پا به همه اعتقادات بزنید، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. یک اتفاق بدی که در خارج کشور افتاده و در داخل کشور هم ترویج می شود همین است که این دوتا رو به هم وصل می کنن. یعنی به شما میگن سکولار، یعنی میگه دین از حکومت جداست، ولی در این حال یعنی این که ضمناً دهری هم هستید، عقیده هم به هیچ چی ندارید. این چیزیست که تو خارج کشور رخ داده. کسانی که عموماً از سکولاریسم سیاسی حمایت میکنن همون کسانی هستن که آدمای بی اعتقادن. من نام نمیخوام ببرم، عمدتاً افراد بی اعتقاد در خارج کشور که فتو فراون توی اینترنت و سایت های مختلف مینویسن، افرادی هستن یا مارکسیست های سابقن یا بیدین های سابقن یا سلطنت طلبایی هستن که هیچ وقت هیچ اعتقادی به هیچی نداشتن و اینها ضمناً حالا از سکولاریسم سیاسی هم دفاع میکنن و این توهم رو با کمال تأسف برانگیختن، این مقالطه رو پدید آوردن که پس سکولاریسم یه معنا داره، این که شما از بی خوبون اول بی اعتقاد بشید بعدم بگید دین از سیاست جداست، ولی واقعاً این چنین نیست. این هشدار فوق العاده مهمه و این خطایی است که در اینجا صورت گرفته. یکی از این نویسندگانی که اینجا خیلی طرفداری از سکولاریسم میکنه نوشته بود فلانی میخواد ما رو با خودمون دعوا بندازه. من نمیخواستم اونا رو خودشون با خودشون دعوا، ولی یه همچی دعوایی واقعا اونجا باید پدید بیاد. چرا؟ برای اینکه یه عده‌ای بعد یخه یه عده دیگر بگیرن، بعد بگن شما دارید خیانت میکنید به سکولاریسم سیاسی، دارید یه جوری این اندیشه رو تبلیغ میکنید که همه رو پس میرانید، همه رو میرمانید، دارید یه جوری از سکولاریسم سیاسی حرف میزنید که گویی مساوی است با بی‌اعتقادی. خب بدیهی است که خیلی از متدینین زیر بار این اعتقاد نمیرن. گفته بود ما رو داره با خودمون دعوا میندازه، ولی قبل از اینکه اونا رو با خودشون ما دعوا بندازیم، خودمون باید روشن باشیم که این سه معنای سکولاریسم رو باید از هم جدا بکنیم. اما سکولاریسم سیاسی چیه حالا؟ سکولاریسم سیاسی معنای خیلی سادش این است که دین رو از حکومت جدا بکنیم، نه از سیاست. دین رو از حکومت بیاییم و جدا بکنیم. ببینید فرق است بین سیاست و بین حکومت. دوستان عزیز ما، دوستان فرهیخته ما در اینجا به این نکته آگاهی دارن. من فقط از باب اینکه کلام ناقص نماند این رو ذکر میکنم. ببینید سیاست یه امر بسیار عام است و ما اهم از اینکه سیاست استبدادی داشته باشیم، دموکراتیک داشته باشیم، جمهوری داشته باشیم، سلطنت مشروطه داشته، همش سیاست بالاخره، یعنی اداره امور مملکت. اما حکومت یک طایفه، یک دولتی است، یک رئیس جمهوری است، نخست وزیری است، مجلسی است و غیره که میان سر کار و اداره امور رو به دست میگیرن. گفتند که حکومت یعنی همون طایفه‌ای که میان و اداره امور مدیریت کشور رو به دست میگیرن، اینا نباید این مدیریت رو بر هیچ دین خاصی بنا بگذارن، بلکه باید به یک چشم به همه مردم نگاه بکنن. تبعیض رو باید کنار بگذارن. چرا اینقدر اصرار شده که حکومت رو از دین جدا بکنن؟ آخه یه سوالیست، چرا اینقدر اصرار شده و چرا در موارد بسیاری هم به گل نشسته، یعنی تحقق پذیرفته، و چرا حتی موجب افتخار شده است، و چرا سکولاریسم سیاسی امروزه به منزله یک لقب افتخارآمیز یاد می شود؟ کشورهایی که سکولارن مفتخرن به این که ما سکولاریسم رو در کشور خودمون حاکم کردیم. علتش این است که من عرض میکنم براتون و با همین علتیابی میتونیم پاره ای از زوایای بیشتر این مطلب رو هم ببینیم. علتش این است که حقیقتا دین در گذشته موجب تبعیض بود. همه ادیان همینطور بودن، هیچ ربطی به اسلام هم نداره. هم بدون دونه اینا من میرسم و میگم براتون. یعنی آدمی که دیندار بود حقوق متفاوتی داشت با آدمی که غیر دیندار بود. از وقتی که فکر کردن تبعیض رو باید کنار بگذارن و مسئله حقوق در میان آمد که سرچشمه و مادر تقریبا تمام اندیشه سیاسی در جهان و در دوران مدرن است، قصه تبعیض دینی هم مورد توجه قرار گرفت. برای اینکه تبعیض دینی برطرف بشه گفتن دین رو پایه هیچ حکومتی قرار ندهیم. این خلاصه مطلب. علل دیگری هم در اینجا دخیله که من چون در جاهای دیگه درباره سخن گفتم سخن رو به درازا نمی کشانم. حالا دین چگونه موجب به تبعیضه؟ خب خیلی بدیهیه دیگه. شما به خود مسلمانی خود ما نظر بکنید. انسانی که مسلمانه در قوانین کنونی جمهوری اسلامی هم هست، در فقه ما هم بوده از 1000 سال پیش به این طرف، مسلمان یه حقوقی داره که غیر مسلمان ها ندارن. جانشون ارزشش فرق داره با ارزش جان غیر مسلمان ها. مالیاتی که میدن فرق داره. عرض میشود که تکالیفی که حکومت به دوش اونها میگذاره متفاوت است. در مسیحیت هم اینن همینطور بوده، در یهودیت هم همینطور بوده. ولی من یه پرانتز بزرگی میخوام در اینجا باز بکنم، یعنی شما رو به یه نکته مهمی میخوام توجه بدم که این نکته مهم میتونه حلال پاره از مشکلات و پاسخ پاره از سوالهای ذهنی شما بشه. ببینید تبعیض دینی یعنی چی؟ بگذارید من یه مثالی براتون بزنم در مورد جهان جدید. ما هیچ کدوممون انگلیسی نیستیم اینجا که هست، شاید هم یکی دو نفرمون زاده اینجا باشیم، ولی خب علل عموم نیستیم. This is birth accident، یعنی صرفا یه تصادفی است که ما اینجا به دنیا نیومدیم، یه جای دیگه به دنیا آمدیم. به دلیل اینکه ما اینجا به دنیا نیومدیم حقیقتا راجع به ما تبعیض روا داشته میشه، یعنی شما حق کار ندارید اینجا، شما بسیاری از حقوق رو ندارید، نمیتونید انتخاب کنید، نمیتونید انتخاب بشوید و کثیری از امور دیگه، و اگر هم بخواد این حقوق رو پیدا کنید مدت‌های مدید باید به دنبالش بدوید تا مثلا یه پاسپورت انگلیسی بگیرید یا چیزی از این قبیل. در آمریکا هم همینطور، تا همین کشورها همینطوریست. و ما این تبعیض رو در واقع در دلش داریم زندگی میکنیم. خیلی هم به ما نمود نمیکنه، میگیم که خب بالاخره هر کشوری اینطوریه دیگه، اگر شما اهل اون کشوری این حقوق رو داری، اگر هم نیستی که نداری. من میخوام به شما عرض کنم در گذشته مرزها رو ادیان معین میکردن، امروز مرزها رو ملیتها معین میکنن. ادیان عیناً همین وضعیت رو داشتن، میگفتن اگه شما مسلمانی یه حقوقی داری، اگه نیستی خب نداری اون حقوق رو، نمیتونی حاکم کشور اسلامی بشی. بله همین رو میگفتن، مالیاتت هم فرق داره، ولی اتفاقا محرومیت ها خیلی کمتر بود. بعدم مسلمان شدن خیلی آسان تر بود، شما دو کلمه میگفتید اشهد و ان لا اله الا الله مسلمان میشید، همه امتیازات هم میگرفت. اینجا 10 سال بعد دنبال پاسپورت بدوید. واقعا عرض میکنم ما یه چیزایی رو که داریم میبینیم ازش غافلیم. ببینید امروز مرزها رو ملیت ها معین میکنن و کشورها، شما از این کشور به اون کشور میری حقوقش فرق میکنه، قوانینش فرق میکنه و حقوق و امتیازاتی که شما دارید فرق میکنه. شما هم خیلی قانعی، خب بله من دیگه انگلیسی نیستم دیگه، خب باید بپذیرم یه چیزایی رو ندارم مثل انگلیسی. اون موقع هم عیناً همینطور بود، میگفت بنده مسلمان نیستم، در به رو شما باز بود اگر یهودی یا مسیحی بودی، مثلا بفرمایید مسلمان. میگفت نه خیر نمیخوام مسلمان بشم، و بدیهی طبیعیه که بنده همه حقوق مسلمین رو نداشته باشم. به این معنا تبعیض وجود داشت، دقیقاً مثل تبعیضی که در روزگار ما وجود داره. من این رو کاملا روش فکر کردم و محاسبه کردم، هیچ فرقی نداره. منتها اون روز دین از اهمیتی برخوردار بود که همون تبعیض رو به جان می‌خریدن. امروز ملیت از اهمیتی برخوردار است که همه این تبعیض رو به جان می‌خرن. توجه فرمودی؟ این نکته‌ای که ما باید به یاد داشته باشیم، یعنی خیلی وحشت نکنید. اما از وقتی که مرزبندی دینی کم رنگ شد و مرزبندی ملی پر رنگ شد، تبعیض‌های دینی قبیح شمرده شد، ولی تبعیض‌های ملی قبیح شمرده نشد. تبعیض‌های ملی همچنان برقرار است. از وقتی که مرزبندی‌های دینی کم رنگ شد، یعنی دیگه کشورها بر حسب ادیان نبود که از هم جدا می شدن، بر حسب یه مرزهایی که واقعا بسیار مصنوعی هم بود، ولی هرچه بود بود دیگه، بر اثر زبان بود. هیچ مرز هیچ کشوری رو شما توش الان هیچ وحدتی نمیتونید پیدا کنید. زبانهای مختلف هست، نژادهای مختلف هست، ادیان مختلف هست، همه چیز توش هست. قدیم مرزها تقریبا مرزهای جغرافیایی حتی با همین ادیان معین میشد که نسبتا دقیقم بود. هنوز که هنوز شما تو آلمان دههایی رو میبینید که نه از هم جدا، یکی که پروتستانی که کاتولیکه، خیلی حساب کتاب داشت. من این رو نمیدونم، این آقای کازانووا به من میگفت که روی همین جامعه شناسی دین مطالعه کرده، خیلی قرص و سفت بود این مسئله که ما مرزهامون رو بر اساس مرزهای دینی تعریف بکنیم. اما به هر حال این مرزبندی ها رنگ باخت. چه شد؟ مرزهای ملی در می اومد، تبعیضهای دینی دیگه ناپسند به شما رو اومد. چون تبعیضهای دینی ناپسند شد، ولی تبعیضهای ملی سر جاش موند و برقرار هم هست، و حکومتها خودشون از ملیت جدا نمی بینن بلکه خادم ملیتن، از مذهب جدا می کنن چون نمی خوان اون تبعیض رو دیگه اعمال بکنن، ولی تبعیضهای ملی رو اعمال میکنن، هیچ کاری ندارن. شما انگلیسی هستی؟ نیستی. تمام شد. آمریکایی هستی؟ نیستی. بلا فاصله یک رشته حقوق و مزایا تعریف میشه که یا شما واجدشید یا فاقدشید. اما تبعیضهای دینی رو چون خواستن کنار بذارن، گفتن دین رو از حکومت جدا میکنیم. توجه کردید؟ لذا نه فقط دین است که از حکومت جدا میشه، هر ایدئولوژی تبعیض آوری باید از حکومت جدا بشه. این معنای سکولاریسم سیاسی، هر ایدئولوژی تبعیض آفرینی که توش خودی و ناخودی بر مبنای ایدئولوژی و بر مبنای عقیده است باید از حکومت جدا بشه. این معنای چیزه، جدایی دین از حکومت، یعنی سکولاریسم سیاسی است. اگر این معنایی که من کردم درست باشه، شما ببینید حکومت ها اینطوری نیست که از هر مکتب فکری جدا باشه، این حکومتی لیبراله، منتها اون ایرادی نداره چون میگن این حکومت لیبرال تو لیبرالیسم تبعیض نیست. معنای جدا شدن حکومت از دین، جدا شدن حکومت از فکر نیست، جدا شدن حکومت از مکتب نیست، جدا شدن حکومت از مکتب تبعیض آفرین است. اگر توش تبعیض نباشه هیچ اشکالی نداره، شما یک پشتوانه فکری داشته باشید برای حکومتتون، خیلی هم خوبه. چون ادیان یه وقتی این کار رو میکردن، اینه که نسبت به اونها نامهربان شدن. حالا اگر شما بیاید یک تعریفی از دیانت بدید، یک تفسیری از فقه بدید، من حالا در حوزه اسلامی بحث میکنم، که این تفسیر فقهی تبعیض رو برداره، به نظر من خیلی راه رو شما باز کردید برای اینکه متدینان هم بتونن حکومت خودشونو داشته باشن. چون اونی که منفور بود تبعیض بود دیگه، و این تبعیض ها تو قوانین جاریه. و آقای خاتمی، یکی از اساتید دانشگاه شیراز به من میگفت آقای خاتمی وقتی آمده بودن، وقتی که رئیس جمهور بودن آمده بودن نیویورک، میگفت من به ایشون گفتم، این استاد خودش زرتشتی بود، میگفت من رفتم خدمت ایشان و در جلسه عمومی برخواستم و گفتم من سوالی دارم از شما. اون سوال این است که من زرتشتی هم و همه اجداد ما زرتشتی بودن، یزدی بود، در یزد هم زندگی میکردیم. گفت به ما گفتن که یکی از احکام اسلامی که اکنون هم در قوانین جمهوری اسلامی هم جاریست اینه که اگر یک نفر از زرتشتی ها بمیرد و میزانی از اموال رو به جا بگذاره، یکی اگر از اسلاف او، از فرزندان او، از نوه های او بره و مسلمون بشه، تمام این اموال به او میرسه و بقیه زرتشتی دیگه از او محرومه. میگفت به آقای خاتمی گفتم آقا این درسته، این فعل به اصطلاح، این منصفانه است که در قانون جمهوری اسلامی هم هست. گفت آقای خاتمی گفتم من اولا خبر ندارم، یعنی اظهار بی اطلاعی کردن، و بعدم گفتن خب نه اگرم باشه باید اینا تصحیح بشه، درست بشه، ولی این درسته، این قانون هست و این قانون دقیقا مال وقتی است که، و امثال اینا فوق العاده زیاده، فت و فراوونه. امتیاز میدادن، ببینید در دورانی که میگم مرزها جغرافیایی دینی بود، امتیاز میدادن به افراد که بیان مسلمان بشن، توجه فرمودید؟ و این یه چیز خیلی روشنی بود، منطقی داشت این مسئله، و امروزه اینا یه ذره منطقش رو در باخته. و خب طبیعی است که این قوانین باید عوض بشه. ما توی دنیای داریم زندگی میکنیم که تبعیضهای دینی رو بر نمیتابه. عرض کردن تبعیضهای ملی رو تحمل میکنه، تبعیضهای دینی رو تحمل نمیکنه. یا مثلا این که دیه مثلا قتل یک مسلمان با یک نامسلمان برابر نباشد و بسیاری از اینجور چیزها، اینا اموری است که امروزه بنابر این اصول حقوق بشر خب همه مورد اعتراض قرار گرفته و یکی پس از دیگری بر اثر فقاهت فقیهان باید تغییر بکنه، باید عوض بشه، باید به شکل دیگری درآید. این است اون قوانینی که وقتی که شما جدایی حکومت رو از دین میخواد، بیشتر ناظر به قوانین تبعیض‌آمیزه. همینو بس. و الا اینکه یه قومی دلشون بخواد کشور خودشونو با عقاید دینیشون اداره کنن، چه اشکالی داره؟ وقتی که افراد موافق باشن، وقتی که زور در کار نباشه، توجه میکنه اون چه که ناملایم است و نامطلوب است و غیر قابل تحمل است، این تبعیض واقعا و درست هم هست. اگر آمیخته شدن حکومت با قدرت این تبعیض ناروا رو پدید بیاره، غیر قابل دفاع است. اما از این که ما بگذریم، اگر یه طایفه بخوان با اندیشه خودشون اونجوری که دوست دارن، اونجوری که دنیا رو میبینن، اونطوری که روحشون رو نشاط میبخشه اداره کنن کشور خودشون رو، مادامی که جماعت و جمعیت با او موافقت داره و طرفداری میکنه، هیچ اشکالی نداره. من یه بار یادم این آقای بلر که اینجا نخست وزیر بود، تو که از سخنرانیاش گفت، خودم میشنیدم، گفت خب کسانی که اصول ما رو قبول ندارن بزنن برن اینجا زندگی نکنن. راستم میگفت به نظر من، گفت ما بالاخره یه اصولی داره کشورداریمون، ما این قدرت رو برای یه چیزی میخوایم این کشور یک حال و هوای ویژه‌ای داشته باشه. اگه کسایی نمیخوان، نمیپسندن، چرا بدن اینجا؟ برن یه جایی که موافقت داره با اندیشه هاشون، با شیوه های خودشون. به نظر من علل اصول حرف درستیه. اینا بالاخره یه مکتبی دارن به نام لیبرالیسم، مکتبی دارم اونا مکتب حق مداری، حالا اگر راست بگن و اگر بر رفقش عمل بکنن، ما فرض رو بر این میذاریم که خب سخنشون حقه، بالاخره میخوان مملکت اونجوری اداره بکنن و کسانی رو هم که به جد جلوی اینا بخوان بایستن خب تحمل نمی کنن. تا یه جایی آزادی اندیشه و آزادی عقیده و این چیزا رو قبول دارن، ولی از یه جایی به بعد بدل میشن به سکولاریزم ستیزگر. یعنی سکولاریزمی که پدید آمده بود که تبعیض رو برداره، کم کم تبعیض هم میکنه. من در باب سکولاریزم ستیزگر سخنرانی مفصل در فرانسه کردم که روی سایت خودم هم هست، میتونید اونجا مراجعه کنید و ببینید که قصه از چه قرار است. سکولاریزم آمد تا این تبعیض رو برداره، تا به همه ادیان به یه چشم نگاه کنه. این درسته، اما یک چیزی در پشت سر این بود که اون گفته نمیشد. اون اندیشه که پشت سر سکولاریزم بود، ظاهرش بسیار عالی و تعریف کردنی بود، پشتش این بود که ادیان از بین میرن، مردنیان. تئوری‌های جامعه شناسی به ما گفته است که اینا از نفس افتادن، جانی ندارند. دیری نمی‌گذرد که بمیرند و از میان بروند. با یه عده موجود مردنی باید مدارا کرد. خیلی هزینه‌ای هم نداره. رفته رفتم شرشون از سرمون کنده میشه. در باطن اندیشه مداراگر سکولاریسم این بود که مدارا با یه مش مردنی، این که اشکالی نداره، کاری هم نداره، زودم از شرشون خلاص خواهیم. امروز برخلاف پیشبینی های جامعه شناسان، ادیان جان گرفتن به شکل های خیلی مختلف و این جان گرفتنشون سکولاریزم رو ستیزگر کرده، یعنی از مدارا کم کم خارج شدن. یعنی اون پیشبینی درست در نیامد. اینی که اینا دارن میرن لذا کاری به کارشون نداشته باشیدن، ندارن برمیگردن اتفاقا و با برگشتشون دارن زحمت میآفرینن. توجه فرمودید، دیگه مدارا نمیکنن، دیگه اون مداراها به اون صورت پیشین نیست. یعنی در واقع یک خلأ تئوریک در اینجا وجود داره و من اینو در فرانسه گفتم با جامعه شناسان. اینجا دیگه کافی نیست که ما بگیم پیش بینی های ما چنین میگه، پیش بینی های ما درست از آب در نیومده، شما باید بنشینی. ولی هر روز یک مخالفتی و اختلافی پدید میاد، یه روز با روسریه، یه روز با مناره مسجد هاست، یه روز با چیز دیگر است و این چیزیست که ما به رأی العین داریم میبینیم. این معنای سکولاریزم سیاسی است. من فکر میکنم ما مسلمان ها، من اندیشه خودم رو میگم که در نوشته هام هم آوردم، این که گفتم سکولاریزم سیاسی نقل بیشتری داره، توضیح بیشتری دربارش باید داد، فکر میکنم ما مسلمان ها باید به طرف این فکر بریم، فقیهان ما باید در این جهت تأمل و تفکر کنند که یک اندیشه فقهی قانونی بی تبعیض معرفی بکنند. چنین چیزی حکومت دینی رو از مشکلات امروزینش خواهد رهاند و اون رو به صورت یک اندیشه مطلوب در خواهد آورد. این در واقع حکومتی خواهد شد بدون تبعیض، با یک چشم به همه ادیان نگاه میکنه. جوانه های اینا هم کم کم آشکار شده. همین اندیشه شهروندی که امروز جزء اجزا الهیات اجزای لیبرالیسم و سکولاریسم میتونه راحت مسئله رو حل کنه. شما دیدید آیت الله منتظری گفتن بهایی ها شهروند. این مفهوم شهروندی واقعا اختراع مسلمان ها نیست، این اختراع لیبرال هاست، این اختراع سکولار هاست. ما این رو باید حقش رو بگذاریم. خیلی مفهوم مهمی است در جهان جدید. در گذشته مردم رعیت محسوب می شدن و سلطان سلطان بود و حاکم بود، ولی امروز شهروند محسوب می شن و شهروند این همه یکسانن، علی رغم هر گونه نژادی که دارن، زبانی که دارن، اعتقادی که دارن و غیره. اینی که آقای منتظری گفتن که بهایی ها هم شهروندن، یعنی در حقیقت از اون تبعیض دیگه دست شستن. من نمیدونم تا چقدر ایشون به لوازم مفهوم شهروندی ملتزم بودن، اما وقتی که این لفظ رو به کار میبرن، این دیگه معانی و لوازمش باش میاد. یعنی دیگه ارث هم باید همون مطابق قوانین جمهوری اسلامی ببرن، یعنی تحصیلم باید تو دانشگاه ها بکنن، یعنی از همه جهت باید به چشم یکسان به اونها نگاه بشه. اگر این بشه وقت بعد ما میتونیم به این طرف سیر کنیم که حکومت دینی اون ایرادی که برش بود که عبارت بود از تبعیض، وقتی از او زایل بشود دیگه بقیه جهان بینیست، بقیه عبارت است از اعتقاداتی که آدمیان دارن و بقیه عبارت است از نیتهای دینی. و این آخرین کلام بنده است که میخوام عرض کنم و سخنم رو به پایان ببرم. ببخشید یه ذره طولانی شد، ولی چون شما دارین گوش میدین من فکر میکنم میتونم من بازم بگم، اگر کسی اعتراضی داشت بفرمایید. ببینید یک معنای دیگه سکولاریسم که من این رو در همین اندیشه دینی در واقع میگنجانم مسئله نیت هاست. تا اینجا میشه گفت ما بحث عقیده‌ای میکردیم، اما از عقیده بیرون بالاخره عمل نیت میخواد دیگه. یک آدم دیندار نیتش دینیست و به خاطر خداست، یا دست کم دین از او چنین میطلبند. اما یه آدم سکولار نیتش هم سکولاره. فوق العاده این مهمه. ببینید ما از پیامبر شنیدیم که النظافت من الایمان، نظافت جزو ایمان است، حب الوطن من الایمان فی المثل، و بسیاری سخنان از این قبیل. هیچ اشکالی نداره که شما خودتون نظافت کنید، دوش بگیرید، تمیز کنید بدون اینکه اصلا نیت دینی داشته باشید. هیچ اشکال نداره که از وطنتون دفاع بکنید بدون اینکه نیت دینی داشته باشید، کمان که امروزه چنین است. اما تفکر دینی در واقع یه حرف دیگری میزنه، میگم این کارا رو بکنید، نه اینکه تمیز نباشید، نه اینکه دفاع از وطن نکنید، اما هدفتون بالاتر از اینا. بگید چون خدا خوشش میاد من این کارا رو میکنم. توجه فرمودید؟ همون داستان مولانا که بارها براتون گفتم، که اون نومرید که خانه‌ای ساخته بود و پنجره‌ای هم گذاشته بود در اتاق، و شیخش که به دیدنش آمد گفت پنجره برای چی گذاشتی؟ گفت برای اینکه نور بیاد تو. گفت تو بگو برای اینکه صدای اذان بیاد، نورم که میاد. یعنی تو نیتت رو معنوی کن، نیتت رو معنوی کن. هر که کارت قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. یا جای دیگه که مولوی میگه چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقده و فرزند و زن، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاند رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. ببینید اندیشه دینی در واقع فقط یه رشته اعتقادات که نیست، نیت ها هم هست، و در واقع این دومی خیلی هم مهمه. نیت شما رو جهت میبخشه، نیت شما رو تعالی میبخشه، معنویت میبخشه. میگه ساده ترین کاری که میکنید، غذا رو که میخورید با بسم الله شروع کنید، بگید نعمتی است که خدا داده، به نام او آغاز میکنم، به نام او پایان میبرم، شکر او رو میگذارم، از حرام میگریزم، به حلال رو میآورم، و هر چه از این قبیل. تا وقتی که میخواید ستم ستیزی بکنید، یعنی در عالی ترین فعالیت های سیاسی با ظلم میخواید مبارزه بکنید، حتی میخواید کسب قدرت بکنید، این نیت ها که نیت های الهی و معنوی است، این چیزی است که شما در دین اون رو میابید. در سکولاریزم به معنای دنیاگرایی محض و در سکولاریزم به معنای دهریگری چنین چیزی یافت نمیشود. سکولاریسم در دو شاخه بزرگ تعریف میشه دیگه، اندیشه ها و انگیزه ها. ما در اندیشه های اعتقادی نمیتونیم سکولار باشیم، در انگیزه ها هم نمیتونیم سکولار باشیم، اما سکولاریسم سیاسی میتوانیم داشته باشیم به منزله یک مسلمان، و سکولاریسم به معنای دنیاگرایی، کامیابی و تنعم از زندگی هم میتونیم داشته باشیم. ما میتونیم از حافظ دنیاگراییشو یاد بگیریم و از مولوی اندیشه ها و انگیزه های متعالی رو یاد بگیریم. اینا در کنار هم کاملا میتونن ما رو خوراک بدن، هم اندیشمون رو تصحیح بکنن، هم انگیزمون رو تصحیح بکنن، هم نسبتمون رو خصوصا با سیاست هم معین بکنن. نسبت ما با سیاست، این رو یادتون باشه، سکولاریسم سیاسی یعنی حکومت بی تبعیض. این تبعیض به هر نامی ولو به نام دین اگه بخواد صورت بگیره نامقبول است. به این معنا یک مسلمان باید در مورد فقه و قوانین فقهیش خیلی حساس باشه، در مورد مجلسی که این قوانین رو میگذرونه، و خصوصا در مورد تعامل با دیگر ادیان. ما در دوران زندگی میکنیم که ناچار سکولاریزم، ببخشید، تبعیض ملی هنوز داریم. این همه جای دنیا دارن. اگر بشه اینو یه وقتی برداشت، بلکه مسلمان ها باید پیش گام این امر بشن، یک گام خیلی مترقیست، این اگه بخواد برداشته بشه و وقت نوران علا نور میشه. من نمیدونم کی خواهد شد، ولی ببینید این سکولاریزم ملی، ببخشید تبعیض ملی، تا اونجاست که تا توی ولایت فقیه ما رخنه کرد. یادتون هست گفتن ولی فقیه بعد از ایران باشه. این خیلی چیز مهمی است. حتی در مورد مجتهد و مرجع گفتن بعد ایرانی باشه. یه چیزی که خیلی عجیبه، یعنی به لحاظ نفوذ اندیشه سکولار شما ببینید تا اعماق اندیشه دینی ما قابل مطالعه است. هیچ جای فکر فقهی ما نداشتیم که مفتی و مرجع بعد ایرانی باشه. همین آقای جنتی توی نماز جمعه اومدن گفتن که مرجع اگر بیرون ایران باشه ممکنه تأثیر از وسوسه های اجانب بپذیره، ولذا باید مرجع ایرانی باشه. آخه شما رو ببینید، جایی که همیشه ایرانی ها علل عموم تابع مراجع نجف بودن، شیخ انصاری اونجا بود، مرحوم نارین اونجا بود، فلان آیت الله خویی اونجا بود، آیت الله حکیم اونجا بود، بله ولی بالاخره اونجا آقای سیستانی هم ایرانیه، ولی اونجا زندگی میکفتن، نه باید تو داخل ایران باشه. ولی فقیه و اینا هم که رئیس جمهور و نه، همه اینا باید ایرانی باشه. این مفهوم اصلا تو اسلام وجود نداشته که ایرانی باشه، که اینا مطلقا ما تو فقه نداشته. اینا باید مسلمان باشه، همین. اما مسئله مرزها اینقدر اهمیت پیدا کرده که ما تو قانون اساسی جمهوری اسلامی عیناً همینها رو بدون اینکه اجتهاد تازه‌ای صورت گرفته باشه وارد کردیم. حالا حرف بنده این است اگه اینا رو وارد کردید، لوازمش هم وارد کنید دیگه، تبعیض دینی رو هم کنار بذارید. اون جاهایی که مرزها رو، مرزهای جغرافیایی و کشوری رو به رسمیت شناختن، فقط این تبعیض رو قبول کردن، تبعیض دینی رو دیگه برداشتن دیگه. ما ببینید کوسه و ریشبن کار کردیم و همین اون چیزیست که تو کته کسی نمیره، نه به لحاظ عملی نه به لحاظ تئوریک. اینا رو وقتی کانسیستنت بکنیم و سازگارش بکنیم، من فکر میکنم که یه هوا و اکسیژن تازه‌ای رو تنفس خواهیم کرد. خیلی خیلی ممنون از حسن اصغا و تحمل شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله باشه، ما آمده ایم، فرمایشی هست؟ بله بفرمایید. بله خود بنده بچه. خیلی خوب، شما بفرمایید.
فرمودید که نقلی از نظری که بهایان هم شهروند هستن، بله. فرمودید که این ایده در واقع شروعش از لیبرال ها بوده و در واقع با توجه به این که قوانین فقهی ما تبعیض دینی توشون داره، حالا سوال من اینجاست که اگر قوانین فقهی ما برداشت نادرستی از قرآن باشه و دین و حالا اصل دین باشه، اون وقت شروع این شهروند بودن اون وقت از اسلام میشه، از قرآن میشه؟ آیا همچین چیزی هست؟
نه والا. ببینید من البته خیلی متوجه استدلال شما نمیشم، ولی این رو عرض کنم که اولا فقه ما از قرآن برداشت نشده. تقریبا فقه یکی از ایرادای کار البته، فقه مستقل از قرآن، یعنی شما اگر قرآن رو از بین ببرید، اگر قرآن باقی هم نمانده بود، فقه همینه بود که بود، اقلا فقه شیعه اینطوریست. ولذا فقه خیلی نسبت ضعیفی با قرآن داره. اکثریت اونچه که ما در فقه داریم از طریق روایات هست و تاریخ زندگی پیامبر، تاریخ زندگی ائمه و اینا. دوم این که ببینید خیلی سخته که ما بگیم که این فقه مثلا این 1000 ساله 1300 ساله همش اشتباه بوده. نه اشتباه نبوده، همین بوده فقه. من سرش رو براتون گفتم، یه منطقی پشت سر این تبعیضا وجود داشته. اینطوری نبوده که مردم این جهان و امروز عاقل شده باشن اونا عقلشون نمیرسه، اینطوری نبود. یه منطقی پشت سر این وجود داشت، منتها الان این منطق دیگه زایل شده. ولذا اجتهاد نو که اجتهاد در اصول باشه باید حالا صورت بگیره.
پس این که گفتید که شروعش از لیبرال ها بوده،
یعنی مفهوم شهروندی
نبوده؟
نه خیر، نه شهروندی رو عرض میکنه.
یعنی قرآن شهروندی رو،
نه اصلا این مفهوم در قرآن نیست، اصلا نیست. نه شهروندی در قرآن نیست. نه
آقای دکتر اجازه بدید در همین مورد یه اشاره من داشته باشم. شاید اگر بفرمایید در قرآن نامش ولی اونجایی که حضرت علی علیه السلام در فرمان مالک بهش میگه که اگر اینها با تو ایمان هم ایمان نیستن ولی بالاخره در آفرینش با تو مشترک هستن، آیا نمیشه این تعالیم رو اشاره کرد به اینکه حق شهروندی رو در واقع به رسمیت میشناختن؟ ضمناً مثلا در خانقاه شیخ ابوالحسن خراغانی هم نقلش که هر کس در این جایگاه وارد شد نانش های دیمانش نپرسید، خیلی مسائل دیگه هست. میشه یه ریشه هایی شاید پیدا کرد؟
والا ببینید، این داستان طولانی است. این که کسانی بودن که فیلانتروپی به اصطلاح انسان نوازی، مهربانی کردن با انسان در ذاتشون بوده یا در کلماتشون جاری بوده، در این من هیچ شکی ندارم، خود عرفای ما از پیشگامان این بودن. اما اگر شما ادعاتون این باشه که اینها در حد یک تئوری سیاسی بوده، نه، همچه چیزی نبوده. واقعا حق این است که مفهوم شهروندی از مفاهیم کاملا جدید الولاده است و بر یه پایه‌های سیاسی خیلی زیادی مبتنی است. یعنی اینجوری نبوده که عده بگن که خب ما آدما باید همدیگر دوست داشته باشیم، بنابراین بیاییم و شهروند محسوب کنیم یک دیگر را. نه، اینجوری ها نبوده. لذا نه، من تصور نمی کنم که اون گفته ها رو بتوان حمله بر این معنا کرد یا از پایه های این اندیشه دانست. ولی امروز که به عقب نظر می کنیم می تونیم بگیم که خب بله، همین به هر حال حرفا هم بوده و نیکوست که ما اونها رو هم گرامی بداریم. ولی شما میدونید خب این نهج البلاغه قرنها میان شیعیان بود، میان مسلمین بود، ولی همون احکام تبعیض آمیز منطقدار دینی رو اجرا میکردن، هیچ کدوم هم اینا رو خلاف نمیدونستن و یعنی ادیان دیگه هم اینا رو مخالف نبودن، چون اونا هم این رفتار رو داشتن. شما اگر یه مسلمان بودی توی جهان مسیحی با شما همینجور رفتار میکردن، حقوق مساوی به شما نمیدادن. توجه میکنید؟ یعنی یه چیز پذیرفته بود تو تمام عالم که این مرزهای دینی از اونجا تبعیضا شروع میشه و خودی ناخودی آغاز میشود. امروزه که چنان که عرض کردم اینا تفاوت کرد. بفرمایید.
اینجا میخوام از قرآن میخوام از شما بپرسم. تصویری که خداوند برای حکومت خودش برای انسانها ایجاد کرده توی قرآن، آیا توی اون تصویر هم تبعیضی وجود هست که
یعنی چی تو حکومت خودش، یعنی حکومت خدا بر مردم؟ خب
آیا تو اون حکومت هم تبعیض هست؟ یعنی چه نوع حکومتی برای خودش که تصویر
کرده؟ آخه ببینید، حکومت خداوند که با حکومت آدمیان قابل قیاس نیست، اینا اصلا از دو نوع هست. حکومت ما قراردادی اعتباری به قبول و ناقبول مردم بستگی داره. مردم اگه زیر بار نرن، خب حاکم دیگه حاکم نیست، حرفشو گوش نکنن دیگه باید بره دنبال کارش. حکومت الهی که اصلا از این قبیل نیست که کسی او رو انتخاب نکرده به قبول و ناقبول مردم. بعد هم حکومتش از جنس قرارداد نیست، از جنس مالکیته، یعنی مالک مردم است، جان بخش و حیات بخش و وجود بخش به آدمیان است. پاک فرق داره با حکومت های دیگه که یه آدمی مثل خود ما حالا برای مصلحت روزگار، برای مدیریت امور باید بنشیند و کارها رو
فرخاش که زیاد تشابهاتش رو بخواییم در نظر بگیریم.
مثل چی؟
مثل اینکه فرض کنیم که خداوند هم در حکومت هم میده هم میگیره، هم حکومت های مردمی اینجوریه، هم تو همین الگو میتونیم حکومت خداوند هم در نظر بگیریم که اون بخشش و اون در واقع خشمش یا دادن و گرفتنی که خداوند در قرآن تفسیر میکنه، تصویر میکنه واسه بشریه، اون شاید بتونه یه تمثیلی باشه برای این بحث.
چی رو میده و میگیره؟
مثلا همین بحث رحمان و رحیمی که مثلا خداوند
خب ببینید باز همونجا رو هم شما در نظر بگیرید، خداوند رحمان است، خداوند رحیم است و همه اوصاف دیگری که داره، اینا نسبت به کل یونیورسه، نسبت به تمام عالم امکانه، فقط ربطی به کره زمین نداره، فقط ربطی به آدمیان نداره، در مورد حیوانات هم خدا همینطوره، در مورد ملائک هم همینطوره. عرض کردم اصلا یه عرصه وسیعی است که
حالا ما دو مرتبه در مورد فقط انسان ها بیاریم، روی مؤمنین و مشرکین، یعنی من میخوام بیارمش یه جوری روی زمینی که ما داریم زندگی میکنیم، یعنی بخوام اونو در واقع اپلیکیبلش بکنیم تو این زندگی.
نه ببینید اونجا هم تبعیض نیست، در اونجا عرض کردم اصلا اون حکومت نامش فقط حکومته و الا ماهیتش خیلی فرق داره. اما ببینید خیلی خوب، اگه شما اونجوری میخواد بگید، خب یه اصل در قرآن هست دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسانی گرامی ترن عزیز ترن نزد خدا که با تقوا تر باشن. این که تبعیض نیست که، این در واقع داره نمره میده، این داره مثل یه معلمی به شاگردان میگه اونا که درس خوندن نمرهشون بهتر میشه، این اونه، اینو به شما نمیگیم تبعیض.
خب این نمره تبعیض اینه که بعدی که داره تصویر میکنه، این باعث تبعیض میشه که مثلا مشرکین دندون به دست به دندون دارن نگاه میکنن که مؤمنین در چه وضعیتی هستن. یعنی این
خب بیهوده که نیه. خب ببینید تبعیض وقتی ما میگیم که ما شما بین دو کس که مساویان بیهوده فرق بگذارید، اما اگر مساوی نباشن فرق بگذارید، خب این تبعیض نیست اسمش. بله بله دیگه، نه یعنی این که خب روشنه، یعنی من فکر نمیکردم اینو دیگه. من ببینید اگر یک کسی گناه کرد و یک کسی نکرد، بعد بین اینا شما فرق گذاشتی، یه نوش این طبیعی است؟
شما نمیگیم؟
بنده نمیگم.
گناه یعنی چه هایی داشته؟
گناه یعنی کار بدی کرده باشید.
خب گناه تو هر دینی فرق میکنه؟
نه خب تو هر دینی فرق میکنه، تو هر ملت و مملکت هم فرق، ولی یه سری گناه هستن عام، مثل دروغگویی که تو هر دینی فرق نمیکنه. به هر حال گناه اونه که به شما بگن نباید بکنی و شما خبر داری ازش، و اگر کردین وقت این گناه دیگه. به هر حال اتفاقا تو قرآن هستش که اون آیه قرآن چیز که ام نجعل المجرمین کل اخیار، ما یه چیزی شبیه اینه، ما گناهکارا رو مثل نیکوکارا نمیتونیم به یه چشم ببینیم. این چون گفت به تقصیر نه گفت به تقصیر خود افتادی، از این در محروم، از که می نالی و فریاد چرا می داری؟
بهایی هم دروغ میگن که بعضا یه پیغمبر دروغ بوی دارن می پرست، یعنی شما هم بخواهی ریشه خیلی
نه نه
نه نه
نه نه ببینید شما
به کسب می رسیم
بهایی ها دروغ میگن. یه وقت میگید پیغمبر بهایی ها دروغ میگفت که میگفت من پیغمبرم، اون یه حرف دیگریست، بله اون خدا به حسابش میرسه. اما یه بهایی بیچارهی که واقعا باور کرده که این پیغمبره، نه کارش ندارن دیگه، این شما اگه نمیگه نه عذابش نمیکنن، اون که ثوابم بهش بدن بهشتم بره، برای اینکه با عقیدش داره عمل میکنه دیگه، داره با عقیدش عمل میکنه، فکر کرده راه خدا همینه و داره عمل میکنه، روزه میگیره، نمیدونم نماز میخونه، همه این چیزا دیگه. حالا این بحث رو تمامش کنیم دوستان دیگه، بفرمایید.
خواستم عرض بکنم زمانی که بسیار استفاده
کردید،
بحث رو اجلای منتظری با آقای باقی داشتم، بحث مهم مطرح کردن که من به مبنای حقوق انسان رسیدم نه حقوق مسلمان، و آقای باقی هم گفتن که خوب این معنیش هستش که بسیار از امور دگرگون خواهد شد، گفتم بله همین
بله.
در واقع در یک نظریه فقهی وقتی که مبنا حقوق انسان بشه به تبع دیگه بحث شهروندی هم دیگه
همه جزء توابعش.
من به نظرم ایشون گویی با توجه این بحث رو مطرح کردن، در واقع به عنوان یک مبنا مطرح کردن که به تبع اگر این مبنا باشه فردا ممکنه که آقای فاطمی هم گفتن میشه یک کد در نشر بلاغه حقوق انسان مطرح شده.
ببینید حالا آقای منتظری متاسفانه دیگه فرصتی نیافتن که بست بدن مسئله حقوق انسان رو، که خیلی هم مهمه و ما لازم داریم به هر حال در همین فقه خودمون، تفکر حقوقی خودمون این رو بیاوریم. و من همیشه هم گفتم که ما مشکلمون در ایران، حالا تو جوامع اسلامی و در ایران خودمون، این نبود که آزادی نداشتیم، این بود که مفهومی از حق نداشتیم، و این مفهوم حق وقتی که بیاد خیلی چیزا باهاش میاد، که آزادی هم البته این حق آزادی هم یکی از اون حقوقه. و اون موقعی که مستشارالدوله اون رساله یک کلمه رو نوشت، گفت ما یک کلمه خلاصه علاج همه دردامونه، اون یک کلمه عبارت از قانون دیگه، در قبل از این که تو مشروطه که بابت همون کتابم چه مجازات ها دید از دست ناصرالدین شاه. اگر بنده بودم و مستشار این آقای مستشارالدوله بودم، به ایشون میگفتم اون یک کلمه حقه نه قانون، چون قانون هم بر حق بنا میشود، چون ما میتونیم قانونی داریم داشته باشیم که بر تکلیف بنا بشه، همتا قوانین فقهی، یا بر تبعیض بنا بشه، باز مثل قوانین فقهی، اما اگر بر حق بنا بشود و خیلی چیزا عوض میشه. این همون چیزیست که ما امروز لازمش داریم. مرحوم آیت الله منتظری هم ببینید، من یه بار با ایشون یه ملاقاتی داشتیم، دا عکساش هم هست، من رو سایت خودم گذاشتم، با هم داریم هندوانه میخوریم. من همونجا بود که برای ایشون بحث حجاب رو مطرح کردم، گفتم آقا شما در باب حجاب باید یه بازنگری بکنید، که بعدن دیدید یه فتوایی هم دادن، گفتن زنان مسلمان در خارج کشور اگر حجاب براشون مشقت داره میتونن به میزانی که رفع مشقت بکنه حجاب رو بردارن، به میزانی که اگر عزت اونها رو زیر سوال میبره میتونن از حجاب خلاصه صرف نظر بکنند و اینها. خیلی مهمه که مسئله رو چجوری با بزرگان مطرح کن. در باب حقوق من همیشه حرفم این بود که در فقه ما، در تمام این کتاب‌های فقهی، یه صفحه راجع به حقوق بشر وجود نداره. اصلا این مسئله پاک از ذهن فقیهان ما غائب بود. حالا به طور جسته و گریخته داره مطرح میشه. بعضی سخنانی که آقای صانعی میگن از این قبیله، بعضی چیزایی که آقای منتظری گفتن، اما یه تئوری شسته رفته پخته منسجمی که روش همون چکشکاری‌هایی رو که فقیهان معمولاً می‌کنن شده باشه نشده. واقعاً علم فقه علم خیلی خردبینی و ریزکاری و ظرافت و چکشکاری است. این کارا نشده. حالا اگر از ایشون آقای منتظری در باب حکومت هم، خب بعد از تئوری ولایت فقیه این اواخر، خب نظرشون این بود که حکومت یه امر عقلایی است و یه امر قراردادی است و اعتباری، همینو بس. خیلی حرف مهمی بود دیگه، اینکه از طرف خدا نصب شده باشه چی مطلقاً اینا رو ایشون گفتن کنار. مردمی اگر بنشینند و عقلای قوم اینها خودشون یک مدیری انتخاب کنن برای اداره امور، همین است، خدا هم میپسنده قبول داره. خب اینا حرفایی است که در مغرب زمین دو سه قرن بر سرش منازعه شد تا به این نتیجه رسیدن. از ابتدا این نتیجه به هیچ وجه آشکار نبود، درست شبیه این که قرنها توی ریاضی و در چیزای دیگه کار شد تا امروز به کامپیوتر رسیدیم ما، که ما به این راحتی کار میکنیم باهاش، ولی اینکه از روز اول این چنین نبوده. حقوق هم در میان ما واقعا باید بیشتر از اینا روش کار بشه، مخصوصا تو حوزه های علمی. این سخنان امثال آیت الله منتظری اینا خب خیلی خوب میتونه راهگشا باشه، جرأت بده به طلاب، جرأت بده فقیهان دیگر که در این وادی گام بزنن و بدانن که واقعا خلاف رضایت خداوند هم نیست و میتوانن مسلمان ها در یک نظام حق مداری زندگی بکنن، حکومت خودشون هم خودشون انتخاب بکنن، عقلای قوم هم انتقاد بکنن و تصحیح بکنن مسیر رو، و کاری که همه عقلای دنیا میکنن اونا هم بکنن، و مخصوصا دلشون راحت باشه که این کار نه خلاف رضایت پیغمبر است نه خلاف رضایت خداوند است. من برای دوستان نقل کردم در یه جلسه خصوصی که با هم بودیم، یکی از کسانی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، خودش میگفت، گفتش رفتم پیش یکی از فقهای شورای نگهبان، گفتم شما من بی سبب رد صلاحیت کردید و روی اغراضی بود و غیره، من شکایت شما رو روز قیامت به پیغمبر اسلام خواهد کرد. گفت به من گفت خیالت راحت باشه، پیغمبر اسلام نه به حقوق بشر عقیده ده نه به انتخابات. البته اون پیغمبری که اون آقا میشناخت، اون آقای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان، واقعا همینطوره و حقیقتا هم عقیده دارن نه حقوق بشر نه انتخابات، اینا هیچ کدوم مسئله نیست، در دین نیست، پیامبرم عقیده نداشته، خدا هم عقیده نداره، بنابراین همه این حقوق سیاسی رو میشه زیر پا گذاشت، این عقیده اوناست. اگر اینو واقعا ما جا بندازیم، من تو نوشته هم آوردم کلمه حق میونه ما بعد مثل کلمه ناموس بشه. الان چطور ما میگیم که یه دشنام ناموسی مثلا بدترین چیزه، اهانت به ناموس کسی؟ عیناً همینطور اهانت به حق کسی، لگد مال کردن، زیر پا نهادن، کوچک شمردن، بعد همین حرمت رو واقعا پیدا کنه که با این ما بار بیایم. این کارهای امثال مرحوم آیت الله منتظری تلیعه این هاست و انشالله که ما اون روز روشن رو ببینیم. بفرمایید. فقهای
ما اگر یک اندیشه فقهی بدون تبعیض معرفی کنن، طبیعتاً سکولاریسم فرد سلاح میشه. در یک سیستم حکومتی علال قاعده ما سه قوه مجریه داریم: مقننه و قضایه. باید بدون تبعیض رو عرض کنیم در قوه مجریه و قوه تا در قوه مقننه و قانون گذاری. اما قانون گذاری مبتنی بر اصول دینه و من اینه که اگر لیکن با عرف روزگار و یا حتی خواست اکثریت در تضاد بود اونجا چه
والا ببینید، این در واقع از بحث ما البته خارجه، او یک مسائل دیگری است. من در حدی که مربوط به سکولاریسم میشد صحبت کردم. ببینید، این میتواند محل بحث قرار بگیره در مجلس و در مطبوعات به شرطی که آزاد باشن. چون ببینید، عرف زمانه یک امر خیلی کشداریه، یه مقدارش مده، یه مقدارش فشنه، یه مقدارش تابع تبلیغات، توجه فرمودی، و اینا رو خیلی راحت نمیشه تسلیمش شد. یعنی مثلا ما بیان فرض کنید توی همین مغرب زمین، خب درست یه بحث حقوق همجنسگراها مطرحه، ولی از اون برم خیلی اصلا ترویج میکنن این مسئله رو، بدل به یه افتخاری دارن میکنن اگر کسی مثلا چنین گرایشی رو داره. یا مثلا حالا حجاب یه بحث برهنگی مسئله دیگری است. یه چیزی در مغرب زمین رو رخ داد که واقعا برهنگی مثل این که داره نرم میشه، هرچه برهنه تر. اینا چیزایی نیستش که ما به لحاظ عقیدتی و حقوقی فقهی بتونیم خیلی برای صحه بگذاریم. بالاخره هر قومی آداب خودشون رو دارن، رسوم خودشون رو دارن، لباس پوشیدنشون، خونه ساختنشون، نمیدونم تفریح کردنشون. حالا چه لزومی داره که ما تفریحات اون حتما اینجوری باشه که زن و مرد در کنار هم مثلا دریا برن و تفریح بکنن؟ کاملا میتونه متفاوت باشه اگر قرازه از عرف و نرم زمانه اینا باشه. اما اگر چیزای معقولی باشه که خب عقلای قوم همه تصویب میکنن، به نظر من مشکلی نیست. اینا رو هم بالاخره باید همه رو به بحث گذاشت دیگه.
میخواستم بگم نگاه تبعیض
اینا نیست. اینا تبعیض اصلا نیست.
شاید لازم باشه ولی کافی نیست.
اجتهادات دیگه هم بله. آخه ما در درون خود خودیا هم تبعیض داریم، یعنی به اصطلاح اونجا هم شما ارث زن و مرد تفاوت داره، دیه زن و مرد مسلمان تفاوت داره، نمیدونم چی بر هم، اونجا هم این چیزا وجود داره. بله قبول دارم، من الان بیشتر ناظر به بیرون منطقه یعنی دین اسلام بودم، بلا در داخل هم گفت هزار باده ناخورده در رگ تاک است، اونجا هم بعد اجتهاداتی صورت کمان که داره میگیره. الان البته آقایون علما در این زمینه ها دارن سخنانی میگن. نگاه ما به مسئله حقوق دینی یعنی فقه کلا نگاهی است که تجدید نظر زیادی لازم داره دیگه، شکی نیست. بله علی آقا.
ولی که این سکولاریسم سیاسی که شما میگید توی کشورهای مثل ایران یه جوامع مسلمان با توجه به اینکه اسلام یک جنبه قوی اجتماعی داره، همونطور هم که گفتید فرد مؤمن فرد دیندار صرفا اعتقاد داره، چیز نیاتش هم هستش، این به قول من قابل اجرا قابل تنظیم هستش این سکولاریسم سیاسی در جوامع مسلم با توجه به اینکه مسلمین جنبه اجتماعی دینشون رو دارن، نیت قصد اینها هم هستش، اینا اصلا قابل
چه اشکالی داره؟
خب مثلا توی جوامع غربی این سکولاریسم سیاسی که اینجا دارن یا حالا مثلا شما بهش میگید ستیزه جو، خیلی دیگر هم بهش میگید محلی شده، سکولاریسم سیاسی مسیحیه اصطلاحا، یعنی مثلا اینو میتونید شما ببرید جوامع مسلمان اینجا قابل اجرا هست با توجه به جنبه های مختلفی؟
والا من حقیقت مگر اینکه شما توضیح بدید که چجوری منافات پیدا میکنه، من منافاتی نمیبینم. ببینید، همه بحث این استش که شما در یه جامعه دینی، جامعه دینی خب جامعه دینی است، اگر نیات و انگیزهای دینیشو از دست داد که داده، اون به ما ارتباطی نداره، ولی مادام که جامعه دینی است و انگیزه های مردم دینی است، ببینید فعالیت سیاسیشون هم به انگیزه دینیست، چریتیشون هم به انگیزه دینیست، همه اینا انگیزه دینی میشه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی به نظر من بسیار هم میتونه انگیزه قوی باشه. من در چیز آلمان بودم که من مصاحبه میکرد همون روزنامه دیت سایت که طبعا این تیکه رو از مصاحبه من بعدا انداخت و چاپ نکرد، به من گفت آره خب تو جامعه دینی مردم رو میفرستن به خاطر خدا کشته میشن. گفتم مگه اینجا به خاطر خاک کشته نمیشن؟ بالاخره شما به خاطر وطن، به خاطر خاکتون، سربازاتون کشته میشن. حالا این خوبه اون بده چه اشکالی داره؟ حالا یکی به خاطر خدا کشته میشه، اینو چاپ نکرد اتفاقا. این که یک کسانی گفتن که سکولاریزم عبارت است از ریلیجن این دیسگایز، یعنی ریلیجن در لباس مبدل، خیلی حرف مهمی است. البته مخالفانی هم داره با، ولی پاره از نویسندگان و فیلسوفان قوی آلمانی حرفش تقریبا هرچه مقدس شما اینجا داری اینجا هم داری، ولی نامقدسشو داری. توجه کردید؟ اونجا انگیزه مقدس داری، اینجا انگیزه نامقدس. اونجا خدا داری براش کشته میشن، اینجا خاک داری، وطن داری براش شهید میشن. توجه فرمودید؟ و بسیاری چیزای از این قبیل که اگر شما بگید در واقع حتی سکولاریسم بر گرده دین ساخته شده. حالا من میخوام بگم که چه اشکالی داره که انگیزه های ما دینی باشه، و این انگیزه ها خیلی میتونه کارکرد مثبت و مفیدی هم داشته باشه و هیچ دلیل نداره ما اینو بگیریم از مردم. و اتفاقا سکولاریزم سیاسی اینجوری که من دارم میگم مطلقا معناش این نیستش که بدون انگیزه دینی باشه. انگیزه های دینی میتونن کاملا پشتش کارگر باشه.
موقعی که طرف داره فعالیت سیاسی میکنه، ولی موقعی که طرف میاد و به قول من پوزیشنی میگیره تو دولت، وزیر، وکیل، رئیس جمهورش میشه، این انگیزه دینی، این عقیده دینی بعدن تاثیر
بالا فکر نمیکنم انگیزه با ببینه قوانین بحث دیگه است. اتفاقا همون میشه که تو نهج البلاغه حالا اینجا اشاره شد، اونجا دیگه در باب انگیزه، حالا ما راجع به شهروندی اگر چیزی نباشه در باب انگیزه ها که دین پره دیگه، همش از سر تا ته نیت است و انگیزه است و اینها. این که وقتی عملی، یعنی عمل دیوانی به اصطلاح به دست تو داده شده است، این رو طعمه ای نبین که هر چی بیشتر از او بکنی و بکشی به طرف، بلکه او رو امانتی ببین که به دست تو سپرده شده. اتفاقا به نظر من این انگیزه ها در اونجا که بیشتر هم انگیزه های اخلاقی است، ای کاش بهش عمل میشد. من تو قدرت انقدر جریان قوی است که همه اینا رو میشوره، ولی اگر این انگیزه ها اونجاها باشه گمان من این استش که بتواند کار مثبتی بکنه. حالا فرض کنیم نباشه، یعنی شما میگید چیزی بهتر از اون پیدا میشه، خب بالاخره باید شخص انگیزه های اخلاقی داشته باشه دیگه. خب همینه دیگه، از دین هم همه چیزای اخلاقی در میاد، ولی به شرطی که تفسیر معوجی ازش نشه. از اون تا ببخشید خانم، شما یک سوال کردید، من نوبت رو الان به دوستان دیگه میدم تا بعد بفرمایید.
سوال من همین بود آقای دکتر، شما چند سال پیش سخنرانی کردید تو دانشگاه مستند راجع به همین سکولاریسم، قبل اونجا در باب سکولاریسم سیاسی گفتین که جدایی دین از حکومت نه از سیاست، بعد گفتین دین جدایش از سیاست اصلا جدایی ناپذیره و امکان پذیر نیست. ولی خب اگه فکر کنین اگه حاکمی
نه اب نداره، حکومت بالاخره باید بر اساس یه قانونی باشه، بر اساس یه مکتبی باشه. تبعیض اگه توش نباشه اشکال نداره.
اگه اون قانون دینی باشه، بعد اگه افرادی جامعه باشن که اون دین رو نداشته باشن، بازم بر تبعیض مردم.
ببینید نه دیگه، تبعیض نمیکنه علیه اون افراد. همه حرف ما اینه، شما مثل اینکه این تبعیض رو بیلت این گرفتید. ما همه بحثمون همین است که اون دینی که پایه حکومت یا اون مکتبی که پایه حکومت قرار میگیره اسمش بشه مکتب، تبعیض توش نباید باشه. ببینید الان من مثال زدم اینجا، اصلا هر حکومتی، هر قدرتی، اصلا قدرت ما برای چی میخواد؟ برای به اصطلاح امروز پیاده کردن یک سری چیزا. در درجه اول آب و نان و امنیت و مسکن و دارو مردمه، این کار اولشه که بدون تبعیض باید انجام بده. خیلی این مهمه، نه مثل اون آقای امام جمعه اصفهان که اومد گفت حکومت به کسایی که ولایت فقیه رو قبول ندن آذوقه نباید بده. خب این یه چیزیست، یه تئوریست. حالا ولایت فقیه که خیلی خودی، اگه کسی قبول نداره دیگه، چه برسه به بهایی و مسیحی و زرتشتی و بیدین و فلان، نگه لابد اونا باید بکشن دیگه، اینا رو آذوقه از گشنگی بمیرن. خب ببینید همینو من دارم میگم. اگر شما یک قانون بی تبعیضی داشته باشید، معناش همینه که اون تفاوت‌ها رو شما دیگه مد نظر قرار نمیدید. ولی میتونه قانون البته متخذ از یک مکتبی باشه، ولی اینکه شما مخالفش باشید. الان توی آمریکا تو همینجا خیلی مخالف لیبرالیسمن، خیلی کمونیستن، اندیشه سوسیالیستن، خوب باشن. میشه یه دی مخالف قانونی باشن که تو کشور داره میگذره، مادامی که اکثریتی از پارلمانی هست و اکثریت مردم به هر حال تابعشن. حکومت نمیتونه پشتوانه تئوریک نداشته باشه، نمیتونه قانون اساسی نداشته باشه، نمیتونه یه مکتبی پشتش نباشه، مکتب فلسفی، حالا اسمشو بذارین دین یا نذارین. ایدئولوژی مارکسیسم که اینم پشتوانه یه حکومتی قرار گرفت و الان یه عده تردش میکنن، به همین دلیل بد بود برای حکومت کردن که تبعیضی بود، که بین مارکسیست و غیر مارکسیست فرق میذاشت، واقعا خودی و غیر خودی بود، ادیان رو به شدت سرکوب میکرد. من دوران کمونیسم در شوروی رفته بودم، واقعا ادیان ازشون رمقی باقی نمونده بود. تزیینی دو سه تا کتاب، اونم با نسخه های قدیمی، اونم با همون خط قدیمی نه چاپ امروزی، از مثلا یک کتاب حدیث پیامبر چاپ کرده بودن به توریستا میدادن، چیزی نه، قرآن به زحمت شما تو این کشور پیدا میکردید و همچنین چیزهای دیگه. به این دلیل بود که هم ماندگار نبود و هم قابل دفاع نبود. بلا شما یه مکتب فکری داشته باشید، حالا هر چی میخواد باشه، که قوانینی داشته باشه، حرف حسابی تو این دنیا داشته باشه، اخلای قوم پشتیبانش باشن، این نقطه قوتشه، خیلی هم مهمه. من یکی از مشکلاتی که الان در ایران داریم و همیشه هم دربارش گفتگو میکنیم، مثلا همین تئوری ولایت فقیه و اینا، صرف نظر از این که ما بپسن یا پسن، واقعا تئوری ضعیفیه. پشتوانه یک حکومت رو نمیشه یه حرف ضعیف قرار داد، باید یک سخنی باشه خیلی کار شده باشه روش، خیلی چکش خورده باشه. نبوده این، به همین دلیل تلاطم داره، نمیشه، این حکومت به اون نمیتونه تکیه بکنه مگه به زور. شما یه حرف ضعیف رو با زور میتونیم اون بالا سر نگه داری، زور رو برداری میبره زمین. پشتوانه بله دین از سیاست جدا نیست، هیچ جای دنیا هم جدا نبوده. در همین جا شما نگاه کنید، در اندیشه دینی مردم، در اندیشه سیاسیشون چقدر دیانت دخیله، وقتی رأی میدن چقدر دیانت دخیله، کسی بهشون تکلیف نکرده. من همیشه این رو گفتم، حالا فرانسه خیلی لایقه، ولی اینجا شما تا امروز نگاه کنید یه دونه نخست وزیر بیدین یا ضد مسیحیت اینجا نبوده، معنیش رو مردم رأی نمیدن بهش. بتران راسل تو کتاب خودش، تو این کتاب زندگی نامه خودش که به فارسی هم ترجمه شده، در اونجا میگه که خب یه آتئیست بود دیگه، آتئیست خودش هم ابراز میکرد که من به خدا عقیده ندارم، کتاب نوشته بود من چرا مسیحی نیستم. میگه یه شب تا صبح دوست من آمد پیش من و منو نصیحت کرد که تو بیا و این آتئیسم تو فقط ابراز نکن، ما میخوایم تو رو کاندیدا کنیم. گفتم نه من نمیکنم، و چیز کرد نشد دیگه. گفت تو فقط نگو بی خدایی یا ضد خدایی تا رأی بیاری. حالا اینم تو جامعه 50 سال پیش انگلستان، 60 سال پیش انگلستان رأی نمی آورد. این معنای دخالت دین در سیاست، یعنی وقتی که شما یه نظام سیاسی میسازی، دین مردم از صد رخنه وارد میشه بدون اینکه به اراده شما باشه. در همین آمریکا این آقای بوش بالاخره از کلیساها رأی در آورد برای خودش دیگه، و پاره از گروه های مسیحی اونجا پشت سرش بودن دیگه، حمایت کردن دیگه، شکی نیست. هر قانونی الان میخوان تصویب کنن یا غیره و اینا، همه قانون آبورشن، خب درسته که مجلس تصویب میکنه، ولی هوای مردم رو دارن. اگر واقعا جمع عظیمی اونجا نپسندن به سی سخت جنین، خب نمیتونن قانونیش بکنن. مسائل زیاده، به نظر من خیلی روشنه که دین تو سیاست دخالت میکنه. ما فقط حرفمون اینه تو قوانینی که حکومت داره و مینویسه و با اون قوانین مردم رو اداره میکنه، تبعیض نباید وجود داشته باشه. تبعیضهای دینی، تبعیضهای نژادی، تبعیضهای زبانی و امثال اینها، اینجوری باشه بقیه امور دیگه به اختیار مردم است. و وقتی هم یه جامعه مسلمانه، به نظر من احکام اسلامی رو خیلی راحت میپذیره. حالا مثلا فرض کنید قوانین اجاره، حالا ما چرا باید قوانین اجاره رو مثلا از فرانسه بگیریم؟ خب خودمون داریم، در فقه اسلامی هست. حالا اگرم احتیاج به تکمیل داره خیلی خوب تکمیلش میکنن و بسیاری چیز درست مثل موسیقی ماست. خب ما خودمون موسیقی داریم، ما که موسیقی رو با بقیه عوض کنیم، زبانمون رو با بقیه عوض کنیم، بالاخره یه هویتیه، یه تمدنیه، یه سنتیه، اجزای خودشو داره دیگه، اوناش هم که نقصانهایی داره بالاخره باید تکمیل بشه. اینش ایرادی نداره. لذا این که میگن دین از حکومت باید جدا بشه، من فقط اینجا خواستم این نکته رو به شما عرض کنم که سر قصه چیست. یه وقتی یه منطقی داشته، اون منطق زایل شده. اون منطق هم این است که مکتبی که تبعیض در قوانینش نسبت به شهروندانه، اون مکتب نباید عجین با حکومت و قدرت شود. همینو پس بله بفرمه. کم کم وقتمون هم دیگه، سوال شما آخرین سوال بفرمه.
بر اساس نگرش خودزافه سیاسی نمیدونید که باید خود بزرگ کردن این قبیل ادیان دو خصوص خرافات چینی میخوان مجدد سو استفاده های سیاسی بکنه نظر و باز بکنن اون مسئله تبعیض رو هرچه بیشتر تحمل کنن به جوامل.
والا نه، ببینید، اولا که این حرف رو جامعه شناسان مستقل میزنن، کسانی که اطلاعات کافی دارن از جوامع مختلف، و بعدم به نظر من اصلا قابل مشاهده است. لزوماً حکومت‌ها و قدرت‌های سیاسی اینجا دست اندر کار نیستن. شما ببینید همین انقلاب ایران که اتفاق افتاد، تو اینا شواهدشون همیناست. همین حرکتی که در لهستان آغاز شد و نهایتاً هم به استقلال اونجا و نهایتاً به فروپاشی منتهی شد، کلیسای لهستان خیلی نقش داشت در اونجا. در ایران همین انقلاب اسلامی بالاخره دین خیلی نقش داشت. آمریکا الان یک کشور بسیار مذهبی است، از گذشتهش هم مذهبی تر شد. یعنی آماری که اونجاها میگیرن، تعداد کسانی که چرچ میرن، کلیسا میرن، اظهار میکنن اعتقادات دینیشون رو، و همچنین است از بسیاری جاهای دیگه. یعنی به نظر من اینطوری نیست. اونا مثلا نهضت پنتاکوستی ها که یه نهضت مسیحی جدیدی است که 50 میلیون، من هلند که بودم یکی از خانم ها که جامعه شناس بودن راجع به اینا کار میکرد، یه بار بهشون گفتم بیا برام یه ذره توضیح بده که اینا کیا هستن، خیلی چیزای عجیب و فکتای خیلی جالبی میگفت، و اینا به سرعت در حال اوج گرفتن و رشد گرفتنن. یعنی فضای جهان نسبت به 50 سال پیش خیلی مذهبی تر شده. کمونیسم که فرو ریخت، شما مطمئن باشید الان به جاش توی خود روسیه و جاهای دیگه خیلی نهضت‌های دینی پا گرفته، کلیساها خیلی قوت گرفتن. به این دلیل است که جامعه شناسا معتقدن که یه نوع، حتی یکی از این اساتید دانشگاه ییل یه کتابی داره به نام دی سکولارایزیشن آف دی ورلد، جهان دی سکولار داره میشه، آقای پیتر برگر، خیلی کتاب جالبی هم هست. نه، این قصه چیزا نیست، قصه قدرت ها و دولت ها نیست، جهان یه چنین، البته نوع افراطیش هم داریم ما، مثلا همین القاعده و دیگران و اینا، اینا همون نوع افراطی قوت گرفتن دینه، ولی فقط نوع افراطیش نیست، انواع خیلی متنوع دیگرش هم وجود داره. بنابراین اون پیشبینی درستی نبود. الان ببینید آمارهایی که در جهان هست، من بهتون بگم، یکی از مبرخین همین بریتانیایی اومده بود دانشگاه جورج تاون، یک سخنرانی داشت خیلی جالب بود، میگفت آی سکولارها چه نشستین، 50 سال دیگه جهان رو دیندارا پر میکنن. به دلیل فقط به همین سادگی، مطابق آمار و منحنی ها و گراف ها و همینا که نشون میداد، اینا معتقدن که تولید مثل باید بیشتر باشه، سکولارا نه. یعنی آمارا نشون میده خانواده های سکولار یه دونه دوتا بچه دارن، خانواده های متدین 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا فلان. میگفت تا 50 سال دیگه اگر روند همینطوری باشه، بیشتر ربع مسکون رو دیندارا گرفتن. و اونا در مورد خود اروپا آمارها نشون میده، اینو خود برنارد لویس هم نشون که قرن 21 قرن اروپای مسلمانه، برای این که مهاجرینی که آمدن به اروپا اینا در حال بستن و در حال تولید مثل. خود این حکومت ها و خود آلمانی ها اینا اصلا رشدشون منفیه، ولی مسلمان ها، افغانی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، دیگر اینا همه رشد ها چند درصدیه. بنابراین حتی به این چشمم نگاه کنید، فقط دموگرافیک، یعنی از نظر جمعیت شناسی این طرف خیلی داره غلبه میکنه. خلاصه گفت بشتابید تا رستگار شدید. خب و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از دوستان. حالا میسین که
عوامل تغییر زائقه مردم به این که منطقه
Thank you. بتونیم که چیز بشه برنامه ایشونو